بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل رفتیم سراغ بحث دیگری از موضوع اصلیمون، خیلی دور شدیم. حالا من می‌خوام مقدماتی رو جلسه قبل یادداشت کردم بگم، مقدمات موندش کلاً. اون مقدمات ان شاءالله امروز بگم تماش کنم وارد بحث اصلیمون بشیم. مقدمات یه نکته ایست در مورد، چون اصلا اقتضای خلاقه خود فضای فلسفه همینه، یه توضیح من سر این مسئله بدم. آزاد
بازم مارمون
نمیده، نهایتی که برای شما برده فرصه دارم بسید تو اینجای ارشد زاشت بسید بوری. ایه؟ ارشد مارمون بشه. خب
پس من، حالا با این آقای قلامی تو فناوری
بگید اینجا هم یه مصاحبه کلا مصاحبه، اونجا کسی نیست. خب ما ببینید، فلسفه ادعای آزاداندیشیش زیاد میشه. من به نظر میسید که اولش در این آزاداندیشی که چیز خوبی هم هست، خیلی چیز بدی نیست، یه توضیح بدم که یه اقتضاعاتی داره. این آزاداندیشی هم من تجربه شخصی خودم بگم، خاطره جالبی شد. یادمه ما شاگرد آقای دینانی بودیم، ما دهه 70 درس میخوندیم. اون موقع شاگرد آقای دینانی بودیم. اون وقت یه بار آقای دینانی سوال خوب باشو، خیلی هم گرم بودیم، آدم خیلی چیزی هم خوشمشربی هم هست. بعد ایشون هم میدونید یا نه، شاگرد علاقه بوده، ملازم علاقه بوده، نه فقط یه شاگرد بوده. اصلا ایشون رو تعریف کرد که اصلا درس های گفتی باش با کربن رو خود ایشون میبرده علامه رو، بعد رفتن در خونش میبردمش، بسن میبردمش ترمینال، ترمینال ماشین میگرفتن میرفتیم تهران رو برمیگشتیم. یعنی اینقدر با ایشون هشت و نشت داشته. بعد من بارش پرسیدم که آی دکتر، مهمترین ویژگی علامه طباطبایی چی بود؟ گفت آزاداندیشی. حقیقتش خیلی خورد تو ذوق من. گفتم مثلا نم دیگه روشن فکر بازیش گرفته ها، مثلا آزاداندیشی. مثلا شما به ما بگن علامه طباطبایی، مثلا میگم مثلا عرفانش نمیدونم اینجور چیزایی تو ذهنم میاد دیگه، لااقل دیگه نهایت دیگه فلسفهش دیگه اینا میاد دیگه. ولی شو به آزاداندیشی میگم. خلاص ما خیلی موقع خورد تو ذوقم، تا اینکه ما به استاد خوردیم، همین استادمون دیدیم واقعا ایشون حق داشت این کلمه رو به کار ببره. شما چون آزاداندیشی تو عمرمونش ندیده بودیم، نمیدونستیم چه پدیده ایه. حالا همون دیگه، این در واقع اون اهمیتش که وقتی آدم به توری آدمی بخورشو تقریبا نیست. یعنی من میگم یه استادی دارم فقط دیدم تو ایشون، بعد فهمیدم آزاداندیشی اصلا چه چیزیه، یعنی اگه کسی داشته باشه چه پدیده ایه. این آزاداندیشی، حالا من استادم که میگم خیلی حالت خاصه، اینه که هر کسی ازش سوال میکنه گوش میده کامل، از سوال اون علیه حرف خودش مطلب پیدا میکنه و بعد شروع میکنه ببینه حالا حق با اون یا حق با خودش. یه چیزیست که تقریبا نشدنی، میگم فقط تو این دیدیم هر شب خودمون بخوایم کارو بکنیم نمیشه. یعنی این همین استاد نقل میکرد از آیه بهجت، آیت الله بهجت، آیت الله بهجت گفته ما تو نجف که بودیم یه استادی داشتیم، حالا شاید اسم من یادم رفته، که ایشون خیلی ملا بود توی همون، خب میدونید آقای بهجت شاگرد مرحوم کمپانی و اینا بوده، خودش استاداش کم آدمایی نبودن، ولی حالا خدای بهجت میگفت اون خیلی مثلا چیز بوده. بعد میگفت ولی هیچ کتابی نداشت. ما یه بار بهش گفتیم چرا کتاب نمی‌نویسی؟ گفت میترسم مقلد خودم بشم. این مقلد خودم بشم، اگه شما یه دونه مقاله نوشته باشید حرف منو درک میکنید، اگه شما مقاله کتابی بنویسید و کسی بیاد کتاب و مقاله شما رو نقد کنه، اولین چیزی که به ذهن ما خطور میکنه اینه که پاسخشو بدیم، یعنی او اشتباه کرده و باید پاسخ بدیم. و آزاداندیشی که معلم باشه که نه، اون معلم تو اشتباه کرده باشه، اول گوش بده ببین راست میگه اشتباه میگه. این همین حرف خیلی ساده، حالا برید تو وارد وادی بشه. خود منم مثلا حرفی میزنم و یه جوری حرف میزنم غالبا میگم خیلی تمرین سخته. حالا برای این آزاداندیشی من این آیه رو یه نکته مختصری سرش بگم. این آزاداندیشی تقریبا نشدنیه، اینقدر نشدنیه که برخلاف ذهنیت اغلب ما نشدنیه، منظورم که چون بالاست نشدنیه که نباید بشه، منظورم معلومه دیگه. برخلاف ذهنیت ماها، اغلب ماها که می فکر کنیم اصول دین تحقیقیه و فکر کنیم افراد باید تشویق کنیم به طریق اصول دین، حضرت علی علیه السلام توی نامه 5 نامه به امام حسن، نامه 53 نامه 53 نامه مالگشتری 31 فکر کنم نامه 31 تو نامه 31 به امام حسن میگه بهترین فراز وصیت نامه من احب ما انت آخذ به من وصیتی، بهترین فراز وصیت نامه من این است که تو دین تحقیق نکن. با این دید که من گفتم بیت بخورید، این جمله است احب انت آخذ به من وصیتی، این تیکر توش درمیا کنید. میگه این که فقط همون که آبا و اجداد داشتن قبول، آبا اجداد صالح داشتن قبول کن، تو دین تحقیق نکن. چرا؟ چون تحقیق کردن خیلی خطر داره. البته حالا برداشت این است که حضرت داره چیز میکنه، یعنی داره میخواد خطر مسئله بگه، نه که بخواد تحقیق نکن، که به نظر معلومه که همچنان حرف حضرت نمیخواد بزنه، ولی میخواد بگه که اگه میخوای تحقیق کنی باید آزاداندیش بشی، و چون آزاداندیش بودن خیلی فایده دشواره، بی خیال تو تحقیق تو نکن، تو بشین همون تبعیت بکن. حالا فراز بخونید، فراز واقعا اولین بار که شما با این ذهنیت این الان به عنوان سوال بخونون حدیث رو واقعا شوکه میشه. من توی درس دکترا یه ترم فقط یه جلسه فقط اینو شرح میدادم، این حدیثه که چی میخواد بگه. حالا من آیه معروف آزاداندیشی چه همه تو شنیدید دیگه، چه
آیه آزاد اندیشی
لاحق اکرام هم اون که چیزه تو فقط دین داریم مطلقش فبشر عباده دیگه، آیه فبشر عباده لذین استن اون نلغم سلام
دیگه
قبلش چیه؟ این آیه شنیده دیگه، همه تون شنیده بودید درسته؟ قبلش چیه؟ خیلی عجیبه. خدا چون میدونسته که ما این آیه رو تختیش میکنیم، خوب هم دقت میکنیم، خود این آیه تختی شده است. میدونید آیه اینجا تموم میشه، آیه چندی یادم میاد، آیه فبشر عباد تموم میشه، الذین یستمعون میره آیه بعد، بعد خود این نیمه تمامه با فرم اولش گذاشته که بگه آقا این نیمه تمومه ها، یعنی این پس اینجوری خودش اینقدر مؤلفه توش گذاشته که داد بزنین از اول آیه بخونید. ولی باز ما از کجا میخونیم؟ از وسطش. یه جوری هم به خود پیش بودم یاد نونیست که قبلش چیه. این معلومه که آزاد اندیشه ما بودم یه نیست آزاد اندیشه قبول نمیدونیم یعنی چیه کسی نیم. قبلش چیه؟ ولزین اشتره با تابوت بود. تقلب نکرم خود حفظ بگیم. ای یهودو ها. و انا هو الالله لهم البشرا بعد فبشر عباد. ببینید خیلی اقتضای آیه این بود از اینجا شروع بشه ها، تموم شد دیگه، فله بول بشرا تموم شد، حالا آیه جدید فبشر عباد. همه شما رو که اینجوری میخونید، این خدا عمدن اینجا گذاشته ها، عمدن گذاشته اینجا که بابا جون از فبشر شروع نکن، خودم میتونستم از فبشر شروع کنم. این قبل قبل بعد این جای شکاکیت هم شما گفته بودن؟ من یه دوره شکاکیت داشتم اون کانونی آخوندیم و اینا، اینجوری نگاه نکنید. ما یه زمان مورید سروش و ملکیانه بودم شدید اونوری بودم، من اون زمان که کیان نوشته میشد هر وقت در میومد من میخوندمش و کاملا هم تو فاز و اصلا میدیدم هم که دارم تیشه به ریشه دیرم میزنم، کاملا برای خودم محسوس بود، هر شمارش که میومد برای خودم واضح بود یه تیشه دیگه به ریشه دیرم زدم. من حالا چه حکایتی شد اون زمان که من خیلی نگفتم، گفتم براتون، من دوشش من نشستم فلسفه اسلامی، مثلا من دانشگاهی بودم حوزه کیلو چنده اصلا تو فضای فکری من، اصلا اون زمان کسی بهم گفت تو آینده روحانی میشی، اصلا کلی همه من خودم که میخندم هیچ بقیه هم میخندن که این اصلا چه نسبتی است. بعد تو همون فضا خب من فلسفه رشته فلسفه اسلامی بود، فلسفه اسلامی هم خونده بودم، خوبم خونده بودم، نمرات هم همش 20 بود، ولی آخر فوق لیسانس نظر نمیاد که فلسفه اسلامی مساوی با کشک و حرفای بی خود و بی به درد نخوره. این حرفی که مطهری میگه رو من شخصا تجربهش کردم. این مطهری توی کتابش میگه که فلسفه اسلامی یه دور باید بخونی بعد 10 سال میفهمی چی نفهمیدی، دوباره باید بشینی بخونی. ما تو دوره دکترا خوردیم به طور این آقای اکبریان از شاگردای جوادی و منیر، دوره قبل از آقای پارسانیان. این شاگردان میگن میدونی دیگه، الان دیگه شاگرد حق میگه همه شاگرد فلانی هستند، نه شاگرد تو استدلال عضوی اون کسی که درس خصوصی رفته و مدت ها ممارست داشته. میدونید دیگه، نه نمیدونید ها، چون الان همه میگن ما شاگرد فلانی هستیم، یا شاگرد فلانی است که درس عمومی پاشی بری کلاس بگیری، میگن آقای پارسانی شاگرد های جوادی آمولیه، چون مثلا اسفار و فلان درس و مفصل تو دوره خصوصی باشون کار کرد. حالا منظورم به این شاگرد به این معنی خاص میشه، شاگرد های جوادی بود و هست هنوز هم زنده است. بعد یک ترم تو دکترا ما فقط اثرات وجود بحث کردیم، یک ترم کامل که ایشون تو یه ترم به ما نشون داد هیچی نفهمیدی، که اونجا موجب شد که من دوباره برگردم دوباره از نو فلسفه بخونم و اینا. حالا این داستانش بمونه. اون موقع حالا میگم توی بامزشی که انقدر شکاکیت من شدید شده بود که نماز که میخوندم بدون اگه احیا شکاکیت شد این یکی رو داشته باشید، نماز که میخوندم به خاطر شرطه پاسکال بود که شرطه پاسکال رو امام کاظم علیه السلام گفتن در سبینو که امام کاظم اون جمله رو میگه به خاطر اون نماز میخوندم وگر اون داره شرط رو گفتون هم مثلا بهتون میرو
ولی فهمزوری دسته میکنم
ها؟ اصلا که فهمزوری دسته میکنم نه بهتون گفتم الان اشاره دادن نه
من بودم اصلا گفتم من نشیدم
ایشون نبودم
خب حالا خب این فضایه بود این اون وقت اون تو اون فضا شام خواهی آزاداندیشی دیگه آقا یعنی چی؟ به کسانی که از همون نظار فرطبون احسن اول شرش بشتن با تابق ایعبودی و با انگو الالله اینکه مسئله حل شد تموم شد یعنی چی؟ اشکال معلومه؟ نه تو اول گفته خدا رو قبول کن تقیانم بذار کنار بعد بیا اقبال رو بشتن این کجا آزاداندیشه؟ اشکال معلومه؟ خب تو این اشکال تا من به پاسخش هم رسیدم این پاسخش تو همین فرایند همین در واقع تحولات فکریمون که داشتیم که خب من با اون فضا با فضای صدرایی برگشتم و چیز شدم تا خونه میتونین استادمون و ایشون دوباره ما رو کله ملخ کرد بعد توی کله ملخ شدن ثانویمون یادم یه بار با ایشون صحبت شد چیز شد گفتم که نه این نکته برادر خودم مهم به لحاظ فهم معرفتی اینو گفتم یه برگشتم نگفتم اینا که دیگه ببینید من یه بار استادم صحبتم سر این شد البته بعدم گفتم بهش گفتم که آجا خدا رو ازم گرفتی یعنی چی؟ گفتم من میدونی چقدر زحمت کشیده بودم با کمک فلسفه صدرای دوباره نظام معرفتیمو چیده بودم به خدا رسیده بودم شما زدین نظام ریخ زمین بعد ایشون حال چون ناراحتی؟ گفتم چی؟ خوشحال باشم میگه چون ناراحتی دازم میگه چون ناراحتی بعد گفت نه تو تا حالا فکر نه من توضیح به دیگر خودم میگم ایشون برای دیگه داشت تو تا حالا فکر کردی خدا اینجاست حالا من بهت واقعیتی تو اینجا نشون دادم فهمیدی چی؟ فهمیدی این که فکر کردی خداست خدا نیست خدا بالاتر از این حالا برو از این خدا
میشته برسته
چی؟
چهار روز یه اونم میشکنه
حالا و حالا که چهار روز دیگه میشکنه میخوام این انابو الالله رو بگم ببینید یه بار دیگه ایشون سوال کردم آقا واقعا فرق ما بت پرستا سر چیه چون بت پرستا میدونید بت پرستا دو جورن یکی عوامشونن که فکر کنن این بت خداست تعبدون ما تنهتون این قول یه دسته دیگه خواستشون هم که میگن سنم نعبد و اسنام هم اسنام تو فضای بت پرستا خودش نیست یعنی این مثلا بت پرست تو یکی تعبدون ما تنهتونه اون تنهتونه میگن که خدا احمق آخه این خود درست کرده مگه آدم میپرستدش این ولی اونه که سنم پرستن نمیگن این خداست میگن این نماد خدا سمبول خدا این برادرمون هند رفته بود کاملا این سنم اونجا برای من جا افتاد یعنی رفته گفته بود کردش این نماد خداست یعنی فهمی از خدا دارم من گفتم ما بت پرست چه فرق داریم مخصوصا زمینه کنید این حدیث امیرالمومنین رو که کلا ما میستم و بهم ها میکن و مخلوق لکم مردود و الیکم ولا الا نملت الصغری از اما ان لله زبانیتین حالا او خداش تو این رو خوب گذاشته ما خودمون حقی رو خوب گذاشتیم
متوقف شده
تو مفاهیم ما متوقف نمیشیم پاسخ همینه یعنی اللهی که ما میشناسیم دقیقا این است مهمترین توست یعنی اصلا مهمترین جمله ما درباره خداشناسی چیه به نظر شما؟ جمله معارف دینی تو حوزه خداشناسی از اون بالاتر هم یه جمله داری
کلمه دور
الله الله اکبر به نظر میرسه که اصلا شما توی تسبیحات اربعه میره دیگه تسبیحات اربعه داره رشد میکنه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر الله اکبر این سبحان الله یه تلقی یا نه الله اکبر این دیگه بعد از لا اله الا الله شما الله اکبر شما شو نماز رو با چی شروع می‌کنی الله اکبر اصلا می‌خوای به خدا ارتباط بگیری الله اکبر یعنی چی اینو بلد دیگه حتما یعنی چی اول تفسیر
خدا
من یوسف نه اکبر من کل شر شنید حدیث رو دیگه گو الله اکبر من کل شر از حدت تام محدودش کردی اکبر من یوسف من یوسف یعنی چی یعنی هر چی من اصلا من سرش که آقا ایشو گفت همین این تعبیری که دوستمون داشت یعنی شما هر جا بذاری خدا رو مفروض این است که اینی که من گفتم بالاتر از اینه یعنی این پیش‌فرض شماست توی هر جایی هر حدی از خداشناسی برای پیامبر هم بشه میگه ما عرفنا کار معرفتک مثلا بیچاره سجا
بود ابن عربی چه؟ ابن عربی و سجا هم داره اینا رو
اصلا
ائمه دارن وجود
ذهنی نمیشه
که
فهمید ائمه دارن که اینا هم دارن به فرض شما تعلق قرآن دیگه
همین نیست مخالف با نظام صدرایی نیست
این حرف نه این اینتگرش مخالف نیست که گفتم زدی شگفت نه ایشون رو با تو فرض خدا اینه حالا من بهت میگم خدا بالاتر از اینه و بالاتر از اینه و بعد شما نیا که تو زندگیتون هر کدوم شما
5 سالگیتون خدا این بود، الانتون با 5 سالگی نیا کنید خدا علاقاده اینقدر فرق کرده. و بعد حالا این کلامی هم باز کردم نقطه شیرینه به لحاظ کاربرد، خیلی در مخاطبات بحثه هم تو بحثه رجال و فرقینا معیار قلوب چیه در باز دیگه تو بحثیست معیار قلوب هم من به طرح یک سال برده برداشت خودم بود تصویشون نیست که این هست که از چه رو تصویشم بود. ببینید این توجه کنید، شما وقتی خداتون اینجا بود ائمه کجا بودن؟ علاقاده اینجا بودن، درسته؟ الان که خداتون رفته اینجا ائمتون کجا؟ اینجا. یعنی امامی که امروز من میشناسم توانایی علمش ایناش از خدایی که 5 سالگی میشناختم خیلی بیشتره، درسته یا نه؟ حالا من الان قاضی هم یه موقع مثلا منکر امامت بودم به حد داشت، درسته؟ یه تعبیر واسه این بود گفتش که قلوب یعنی نزدبون آمنه. جالب این جمله معروفش اینه که نزدبون آمنه ربوبیه. من کلی با این مشکل داشتم و قلوفی نما شعتم این جمله به این صورتش تو افواه رایجه رفتم نیا کردم حدش به نه نزدبون آمنه الوهیه و قلوفی نما شعتم الوهیه بود تو زنال یه از شکل بود. این تنبیه داشت که نازه به الله بوده نازه به رحمه، چون اینا رب هم یه قرمه هستند این الله عبادوک عبدن و اله عبدالله. خب ببینید حالا نیمون توی قولات هم خیلی بدر بخواد، برای این است که آقا دوید این آدم میگی شما فکر کنید قولاته معلوم نیستش، برای این است که خیلی تو قولو امتصال و قولو به کس بعد احتیاط کرد. این ممکنه یه حدی مثل ابوذر سرمون کافر بیدید میشه دید دیگه همه این ابوذر اگه خدای سرمون بهش عرضه بشه ممکنه خداش میشه چه بزارت به عرضه بکنید. خب این پرانتزه رسته بریم حالا با این مدل بریم سراغ این آیه. آیه میگه که کسانی که طاغوت از چه؟ قول معروف نیست که از تقیه است. حالا یه دعوایی دارن که مثلا اصلا از کلمه اصلا معربه یا عربیه، اینا دعوایی دارن فعلا صرف نظر کنیم با قول رایج بریم. طاغوت از تقیه است، از این که طاغوت یه کسی که طغیان کرده یعنی توی جای خودش نیست آخر خط اینا بشه عبادت طاغوت بکنن. یعبدوها عبادت هم اونی که آخر خطه، یعنی شما تمام چیز در گروه اینه اجتناب میکنن طاغوت رو عبادت کنن، دقیقش بر میگردن به الله. الله هم کجاست؟ هیچ وقت نمیتونه طاغوت بشه، چون اصلا نمیتونه از حد بالاتر، چون هر حدی باشه باز بالاترش خدا دیگه. مثلا به رسول این طاغوت ادعای اللهی داره میکنه همواره، چون میگه من از این حد که شما میگه بالاترم. خب اگر کسی اینجوری بود اون وقت میتونه آزاد اندیشی رو پیش ببره.
بس اول ما عبادت
طاغوت میکنیم. ما عموماً داریم عبادت طاغوت میکنیم. به اون میگن آقا این میخواد آزاد اندیشی بشی اول باید عبادت طاغوت نکنی، یعنی هیچ چیزی رو نذاری بگی این است، این خط منه، بعد بری سراغ الله. تو خود الله هم میری باز الله خطت به این معنا نمیشه، خط اینجوری ها به این معنا خط میشه. این از نقدایی که من به این حرفای من پتانسیل نسبیگرایی داره، سریع هم حواسم هست بهش و اتفاقا اصلا نسبیگرایی نیست. آخر وقت هم که مطالبی که دارم مبنایی که چجوری از بحث من نسبیگرایی نمی انجامه یه تذکری بدم، آقای سروش تو کتاب قبض و تئوری شریعتش میخواد نشون بده که آقا اصلا نسبیگرایی ذات دینداریه. بعد چه شاهدی میاره؟ میگه آقا شما از توحید که بالاتر ندارید تو دین، درسته؟ میگه توحید ملا صدر که وحدت غیر عددیه با توحید متکلمین که وحدت عددیه یکی رو فرق داره تعدد قرائت، یه هر کسی قرائت خودشو داره، بر همین توحیدش هم مشترک نیست. پس چرا میگه یه چیزی ما چیز داریم؟ پاسخی که من همون موقع این مقاله نوشتم در نقدشون نوشتم اینه که آقا جون اشتباه شما این است که هم ملا صدرا هم این متکلمه در این که خدا دوتاست نیست مشترکن قاطعن. یعنی شما فهم مراتب داره، این تو مراتب بالا مراتب پایین رو نفی میکنه. یعنی شما وقتی گفتی خدا واحد است قطعا هر کی بگه خدا دوتا است، دوتا خدا داریم، هیچ اختلافی نیست بین متکلم و ملا صدر. این ملا صدر وحدت غیر عددی که گفت وحدت عددی رو به طریق اولا در خودش داره، معلومه دیگه. یعنی حال نکته اینه که چی رو دفتم سراغ این؟ آها، یعنی ما که میگم که ببینید ما الله رو داریم، نه که نداریم الله رو، ولی الله متوقف نداریم. تو مثلا منظور رو برسونی این نسبیگره از دلش در نمیاد. یعنی شما مرتب رشد معرفت دارید، نه اینکه هیچی ندارید، ولی رشد معرفت این است که معرفت دارید. خب
اگر کسی تونست اینجوری حرکت کنه، یعنی هیچ جایی متوقف نشه، جایی که نباید متوقف شد، متوقف یعنی معکوسش باید متوقف بشه، یعنی شما تو خدا دوتا میپذیریم یا نه، اینجا قطعا متوقف میشیم. منظورم این تیکه سلبیش نیست، تیکه ایجابیشه، تیکه رشدیشه. اگه کسی اینو پذیرفت به اینا بشارت بده. کیان اینا؟ اینا عبادی هستند که بشارت بده. اینا کیان؟ این داره توضیح میده که فبشه لهم البشرا، این بشرا به کیا خورد؟ عباد الذین آن کسانی که اجتنب طاغوت ای یعبدوهان. اینا که دو وجه ایناست، یعنی کسی که این سبکو داره، اینا سبکشون کسی که قول رو میشنون احسنش رو تبعیت میکنن، یعنی این که آدم گوش بده و تبعیت کنه تو این فضا شدنیست، وگرنه تبعیت تبعیت از احوا قول رو میشنوی، تبعیت از احوا خودت میکنی. این روشی که 10-12 سال یادداشتی دارم در باره چیز بحث ولایت فقیه و نقد قدرت و اینا، اونجا یه چیزی گفته بودم، گفتم آقا وقتی که تبعیت از ولی فقیه، اطاعت از ولی فقیه ولش کن، چون یه عده مخالفت، تبعیت از امام دیگه، حالا چون حجتی هم باشه امام که قبول، امام معصوم که قبول دارید، اطاعت از امام، اطاعت زمانی معنای عملیاتی داره که نظرت مخالف باشه، وگرنه اگه شما نظرت موافق باشه از خود داری اطاعت میکنی. حاجو که این مسئله، یعنی اگه شما نظرت نظر او باشه، شما نظر خودت داری عمل میکنی، که چون اونم نظرش با تو یکیه مخالفت. اگر نظرت نظر او نبود و گفتی چشم، اینجا مهم، مثلا تعبد اینه دیگه، تعبد اینه که شما نظرت یا مجهوله یا نه، در اینا میگه چون او گفته پس من این کارو میکنم. مثلا دکتر رسولم، حالا میخوام اصلا فضای عقل ما این است که نظر خودمون رو فقط قبول داریم و از خودمون اطاعت میکنیم، و حالا اگه کسی خواستش که این طاغوت نفس آدم خاصیه، کیه کیه، این طاغوت رو کنار گذاشت، گفت من نمیخوام انا و الله بکنم. این انقدر سنگینی که حتی علی تو اون چیده میگه که آقا نکنه این کار، خیلی سخته، بی خیالش.
خب
چی؟
تصوری که از
خدا مثل وهابیا، شما مشرکید چون منکر خدایی، تو وهابیا ما متهم به شرک کنن دیگه، یعنی خدایی رو گذاشتن که با اون خداشون یه عده زیادی از خداپرستا. من گفتم اصلا این جملهش سنگینه دیگه، لو علم ابو ذر با فی قلب سروان ده کفر ابو
سو میگم. پس با این حساب بس این که بریم جو بالا گوش به بحثای معرفتی و فکری و همه رو با دروسی بذاریم.
نه نه نه، من گفتم
فضایی بشه.
نه نه نه، من حال رشته رو دفاع میکنم و اولا گفتم بودم حرف من فضای نسبیگرایی نیست، این آخرش تبیین همون میکنم که چجوری به نسبیگرایی نمیشه، الان اشاره کردم به تبیینم. ما ثابتاتی داریم، یعنی مستقر میشه جاهای معرفتمون، اما افق بالاترش باید باز باشه. ولی این آخرش توضیح میدم، نه توضیح اونو میدم، اصلا مدل معرفتی رو توضیح میدم. حالا ببینید اگه قابل قبول بود قبول کنید، قبول نده بود نه. من در احتیاط خودم شما گفتم دکتر، نگفتم که من محتاطم، یعنی هیچ از من قبول نکنید، آزاد اندیشه که گفتم دیگه هیچ چیز قبول نکنید.
تمام شده لوازم اداره
کلا نباید
که
مشخصه رسانه‌ای
داشته باشه.
چرا؟
تو شخصیت تو
نمی‌دونم،
چون
دارید
نظر
میتونه.
نه،
حالا میرسه. بذار اون الگو رو بگم که اسم من گوشم روشه کنه ببینم.
من دادن نمی‌گیرید فرق باشتون و این خیلی رسانه‌ای
میگم. میگم بهتون. بذار میرسم، بذار اون الگوی خودم رو که به نسبی گرایی الان شما برداشت نظر من نسبی گراییه. من الگوی من نسبی گرایی نیست. چی؟
احتیاط
میکنم دیگه. احتیاط هم توی اونجا که یقین دارم که احتیاط نمی کنم، و یه جایی یقین دارم، این تعبیرهای جب من حرف های بحجت
من گردن
نمی گیرم، اونایی که گردن می گیرم اینقدر واضحه که شما خود پذیرفتی، نیازی من بهت بحث کنم، یعنی شما بیای تو بس میگم اون شواهد من اینن، حالا میریم تو بحثا دیگه، ولی اینجایی که محل مناقشه است رو میگم اون گردن. حالا میرم الگو رو بگم، این بذار اون الگو رو بگم، اونو بگم، این فکر کنم این اختلاف حل بشه، اون فضای چیز رو حل بشه. اون تا آخرش میرم چند تا مقدمه رو بگم، به نظر این مقدمات خوب. خب ببینید، حالا این اجتنب طاغوت ان یعبدوها، من خودم چند تا مؤلفه مهم پیدا کردم براش که مصداقهای طاغوت به لحاظ بحثی، ما طاغوت حالی که فرعون و فلان و بهمان، یه بنا طاغوت تو عرصه نظر، طاغوت توی چیز، من 3-4 تا چیز کردم، یعنی 3-4 تا طغیان پیدا کردم، طغیان هایی که چیز میکنه. ببینید ها، اونجا فرسایی که حضرت علی یستمون القلب میگه که اصلا گفتم دقیقا مدلی که حضرت تو نامه به امام حسن داره خلاف مدل هاییست که ما توصیه میکنیم. حضرت میگه اگر دلت راضی نشد، این جملت که میگه اگر دلت راضی نشد که تحقیق نکنی، و خواستی تحقیق کنی، فبد اول با توکل به خدا شروع کن که با توکل به خدا تو همین فضا میفهمه ما توکلی نشده نیست. بعد میگه که شروع کارت به تعلمن و تفهمن لا به تورط شبهات و علق الخصومات. بگه شروع کارت با تفهم و تعلم باشه، نه با تورط برت شبهات رفتن و آویختن به خصومات. دقت کنید اغلب ما ذهنیتمون به تبع امثال همین آقای ملکیان و سروش و اینا، ذهنیتمون از تحقیق چیه؟ برو دعواهای مختلف رو ببین حق با کیه، علق الخصومات. برو اقوال متعدد رو ببین، خود تو اقوال متعدد یکی حق بقیه شبهن دیگه، شابه حق دیگه، اینا رو ببین درستش کدومه. حتی دیگه از اینجا شروع کنه قطعا باختی. باید با تفهم و تعلم باشه. با تفهم و تعلم مثلا در مقابل این طغیان است. این طغیان چیه؟ ببینید اینا که دارم میگم من در آوردیه، تاکید میکنم، هیچ ادعا نمیکنم معنی آیه اینه. شما ببینید اگه قابل قبول بود قبول کنید، قبول هم نبود بذارید تو اینجاست که میگم که احتیاط میکنم. ببینید من به نظرم چند تا طغیان مهم توی فرآیند این تجربه 20 ساله کار علمی خودم بهش رسیدم، طغیانی که زمین میزنه ماها رو. یکیش این است که این ادبیات پوزیتیویست ها استفاده کردم استقلال گرا ها، میگن تعمیم نابجا. من تعمیم نابجا منظور خاصی دارم ازش. منظورم چیه؟ یکی از جاهایی که خیلی از ما زمین میخوریم توش این است که شما یه مطلب میفهمی و به تمامه میفهمی و 100% میفهمی و انگار اصلا شهود کردی فهمیدی، اینقدر خوب فهمیدی. اینو که میفهمی انقدر جوگیر این میشیم که فکر میکنیم همه اصلا همینه. نمونه خیلی سادهش که شما پس نمیزنید رو میگم، نمونه های پس زدنی زیاد دارم نمیگم چون گفتم فضای فلسفه عوض شده. نمونه که پس نمیزنید اینه، آقا ماتریالیست ها هرچی در روی عالم ماده میگن درست میگن یا غلط میگن؟ توضیح های فیزیکیشون درسته؟ مشکلشون چیه؟ یه عالم حقیقت در روی فیزیک دارن که همه حرفاشون هم درست، همه شون با تسامح دارن میگم. مشکلشون چیه؟ مشکلی که انقدر واقع شناسی فیزیکیشون قوی شده که فکر میکنن هر واقع دیگه حتما باید تبیین فیزیکی از جهرهای بشه. منظور معلوم دیگه، یعنی اینکه تعمیل آجا اینها، یعنی این حرف ما اینه، ما دعوام ماتریالیست هاییست که عالم ماده وجود نداره، اصلا عالم ماده فیزیک غلطه، اینا که نیست دعوای ما. دعوای این است که واقعیت فقط این فیزیکه نیست. درست هم منظورم برسونم؟ میشه در یه چیزی که من این زرد کلند کاسه کسایی بارو به هم رکی این است که واقعیت منحصر در وجود نیست، خیلی بیشتر از وجوده. خب نکته دوم علامه، نه حالا دوباره وارد بحث بشیم، نه گفته یه عده از گفت آخری میخوان به علامه نسبت داد، علامه تصریح میکنه، جایی وای میسته محکم میزنه، اونجایی که حرفای سریعشو نمیتونی با حرفای قابل تعبیر شم کنی. مبدا علامه است که واقعا از وجود نیست قطعا، اما لوازمی دارد، حرفهایی دارد که لازم اون حرف این است که واقعا اوضاع باشه. از مهمترین جایی که علامه وای میسته به لوازمی میگه که این لوازم اصلا قابل قبول نیست تو بحث چیزه، تو تعلیقات اسفار نگاه کنید ذیل بحث عدم الاله علت العدم المعلول. ببین چیکار میکنه علامه، چه اصراری داره که غیر وجود حتی عدم واقعیت نداره. خیلی اونجا بحث سنگینی داره، برای همین علامه منکره گزاره های سلبی میشه. خیلی حرف عجیبیه، این گزاره سلبی گزاره نیست. عدم الاله
جمع کنید هر یک و دو و سه و چهار،
ببینید یه بار شما
نمیتونید جمع کنید، دلیل بر نمیشه که بگیم اونایی که دارن به متن تحمیل میکنن،
اونی که شما حرفی بهش نسبت میدی که با تصریحات قطعیش ناسازگاره، یعنی تو جایی که تو موقع بیانه، تو موضع بیان میگه فلان، تو مقام بیانه، تو مقام بیان میگه من اینو قبول ندارم، بعد شما میگی لازمه اون حرفت قبول داشتنه. میگم اتفاقا چون واقعیت تو ذهن ما همه حضور داره، ما هر کسی که هر اشتباهی میکنه خلاصه یه حرف میزنه که با این اشتباهش ناسازگاره، چون خلاصه واقعیت خودشو برام تحمیل میکنه. ولی وقتی تو مقام بیان میگه من قبول ندارم، میتونی بگی نه تو قبول داری حالی نیست. خب بله میتونی بگیم تو قبول داری، تو واقع مثل سوگستایی، ولی تو سوگستایی هم قبول داره واقعیت رو، ولی سوگستایی مادام که سوگستایی میگه من قبول ندارم. حالا وارد دعواش نشیم، من فقط منظورم بگم نکته دوم که اینش خیلی شدیدتره، اینو من برای شما که اینقدر درس اومدید بالا میگم، وگرنه برای طلبهای اول کار اصلا نباید گفت، حواستون باشه. یعنی اگر هم تدریسی داری توی جای پایین اصلا نگید، چون طرف به هم میریزه. ببینید این که طغیان ها اسیر فضاهای کلاسیک شدن، منظورم بگم چیه؟ ببینید بحث ها که کلاسیک میشه یه حسنی داره یه عیب، که اتفاقا همین حسنش منجر به عیبش میشه.
یعنی شما اصلا بحث کلاسیک حسن بحث‌های کلاسیک این است که سرعت رشد علمی شما را شتاب میده، به نحو محسوس شتاب میده. مثال ساده بزنم، آقا شما که الان معقول اولی، معقول ثانی منطقی، معقول ثانی فلسفی میدونی یعنی چی؟ میدونی دیگه همتون. این که میدونی چی؟ از کسی که اینو نمیدونه خیلی جلوتری توی تجزیه تحلیلاتون، درسته؟ اینو کجا یاد گرفتید؟ کلاسیک شدن بحث شما رو به این افق رسونده. این الان توزه، یعنی شما مثلا اشکال میگن که منم به نظر اشکال وارد که از مشکلات کاند این است که معقول ثانی منطقی فلسفی با هم خلط کرد. یعنی اگه اون معقول ثانی منطقی فلسفی داشت، شما اگه بحث کانت خونده باشید، کانت تمام معقول های ثانی فلسفی رو داره منطقی توضیح میده، میگه علیت، ضرورت، اینا همش به قول خود ورود اعتصابش داشت تو ذهنه. شما اگه بخوام این دو تا چیزه، خب جلوی این اشتباه گرفته میشه دیگه.
این نقطه قوتش، عیبش هم دقیقاً همینجاست.
یعنی چی؟ به شما شتاب میده. این شتاب دادن موجب میشه برخی واقعیات رو نبینید. من تو همین مثال معقول اولی ثانی پیادهش بکنم،
این ایران رو توی مثال خیلی کاربردی که خیلی از بزنگاهای ماست، یعنی من خودم در حد اینا که دارم میگم، زبانه میگم من درآوردی قسم هم روش نمیخونم، ولی در حد تجربه من توی لاقل این تحصیلاتی که داشتم به نظرم جز بزنگاهای پر کاربرد پر ابتلاست.
من این ایبر رو توضیح بدم، ولی مقدمه میگم. ببینید ذهن ما دو تا خاصیت داره، این دو تا خاصیتش جمع میشه تو بحثه کلاسیک بیچاره آجا کنه که این ایب تو بحثه کلاسیک زیاد میشه. اون دو تا خاصیت چیه؟ یکی این که ما به شدت چیزه قدی ترین مدل تقسیم دوگانه است، تقسیم سرایی رو میدونید دیگه، یعنی قدی ترین تقسیم سراییه که ما را دردش نگیره، یعنی جامعه دیگه ها. در این حال تقسیم سنایی اصیل کدومه؟ تقسیم سنایی اصیل به نفی و ایجابه، درسته؟ یعنی این تقسیم است که مثلا شما که هر چیزی یا انسان است یا لا انسان. آیا هر چیز شما الان هم شامل میشه ها، درسته؟ یعنی هر چیز یا انسان یا انسان، این دوران خارج نیست، درسته؟ منطقه چون ذهن ما با مفاهیم سهلی حال نمی کنه، نقطه دوم که دارم دقیقه، ذهن ما دنبال مفاهیم ایجابیه. اصلا دانش با مفاهیم ایجابی جالبه، نه مفاهیم سهلی. خب چون ذهن ما دنبال مفاهیم ایجابیه، دلش میخواد اینو چیکار کنه؟ اینو ایجابیش کنه. یه جایی موفق میشه ایجابی کنه، یه جایی موفق نمیشه، که علل قاعده موفق نمیشه. اون یه جایی موفق شده سر خودش کلا گذاشته، ولی میشینه با این محاله تو در جای ساده شروع میکنم بذارم جای فنی ترش. کمی مثال خودم بگم. مثال سادهش اینه که شما میگه که هر عددی یا زوج یا فرد، اینجا دیگه ایجابی دیگه، سلبی نیست دیگه، طرفه ایجابی یه هفت قطعی یا نه؟
نه
اولی که گفتن هفت قطعی بود، بعد که دانش ریاضی اومد جلو فهمیدن که عدد فقط اعداد طبیعی نیست، اعداد اعشاری دارید، اعداد چیز دارید، انواع اعداد دارید.
مثلا چرا تقسیم بندی دو تایی دستیم؟ تقسیم بندی سه تایی قطعی باشه، یا زوجه یا فرده یا نه زوج و نه فرد.
خب این سه تایی همون دو تایی است که دوبار شده، چون این دیگه اصلا کلا تقسیم اینه، هر چیز اصلا مکعب کلمه است، هر چی کار کنی این کلمه یا اس یا نه اس، اس یا فعل یا نفع. اگه بخوایم نفع نه اس نفع یا حرف یا نه حرف دیگه وای میگی سه تا، بعدا میگی دو اسم فعل داری دو تا چیز دیگه داری. شما الان گفتید ببین میگه کلمه یا زوج یا نزوج، نزوج ها یا فرد یا نفر، ببین الان شد سه تا. اینجوری شما دارید بگن تقسیم دو تایی هستش، یعنی تقسیم سلب و ایجاب، سلب و ایجاب هم شامل. خود وقتی ایجابش میکنی ببینید اون موقع که اینو گفتن زمانی که فقط اعداد طبیعی بلد بودن و تو اعداد طبیعی هر درست و قابل دفاع قطعی هم هست، اما وقتی از اعداد طبیعی اومدی تو افق اعداد صحیح بازم میشه توجیهش کرد، قبل صفر نمیشه توجیهش کرد، اومدی تو افق اعداد اعشاری دیگه نمیتونی حرف بزنی، چون اعداد اعشاری 1 و 25 صد و زوج و فرد اصلا اینجا صفر نمیکنه. بنظرم رادیکال 2 به معنی عدد کم زوج و فرد اصلا نمیتونی چی کاری تو اصلا منظور رو برسونم. ببینید اگه روز اول میگفتی اعداد یا زوجند یا نه زوج، کار درست بود، یعنی حرف دقیق منطقی چیز گفته بودی، اما کار پیش نمیرفت تو بحث آموزش ریاضیات. شما الان میخواد به بچه یاد بدی اول زوج و فرد یاد بدی، بعدا الان باید همین اعداد رو تو فرد دیگه، چون این فرد نه زوج بود نه فرد، درست انظرم معلومه؟ این همه این عدد غیر زوج رو این عدد یا به دو قابل تقسیم است زوج یعنی دیگه قابل تقسیم یا قابل تقسیم نیست حال قابل تقسیم نیست یا 2500 هم هست رادیکال دو هست همه اینا میگه درست منظور برسونم یعنی اولی که رفت این مثال تعمیم ناوجه رو میشه دیگه چون ما عدد رو تعمیم داریم به مطلق عدد در که فهم ما از عدد عدد طبیعی بود در که امروز شما نمیتونید بگید الان شما تعریفی که تو فلسفه ما از عدد هست عدد یک عدد نیست دیدید یا ندیدید تو فلسفه یک عدد نیست چرا چون عدد یعنی شمارنده یک مبدا عدده آقا یک عدد نیست لگو 3300 چی عدد یا نه آها اصرار دارن ندیگه شما بخی اینه که خیلی اصرار دارن روی بحث اصرار کن میگه نیست خب تو بگو نیست ولی کل ریاضیدانا دارن اعداد که میگن دیگه همه اینا رو شامل میشه که عمو شکل لفظی میشه دیگه اصطلاح میشه مگر یعنی شما تو ریاضیات با همه اینا به عنوان عدد مواجه میشی میری جلو که حالا یعنی چون حکم از اول عدد یه جور خاصی تعریف کردی که اون موقع در حد فهم تو از عدد درست بود خب حالا من میگم تو این مثال خودمون پیادهش کنم
اگر نزوج مساویه با مفهوم فرد بود ما هیچ این مشکل رو پیدا نمی‌کردیم. بس مفهوم فرد
اون روزی که تقسیم کردن این تو ذهنشون بود. براش اسم گذاشتن وقتی اسم ایجابی گذاشتن به مشکل خوردن.
نه اگه اسم بذاریم این فردی که داریم میگیم فرد همون نزوجه.
حالا دو من چند تا مثال عملی تو فلسفه بیارم براتون. ببینید همین معقول اول سالی که گفتم. گفتم معقول اول سالی خیلی مشکلات رو حل کرده. اما این تا مشکلات امروز ما را حل کرده هزار بلا سر فلسفه آورده و همین الان داره بلا سر فلسفه میاره همینش قبول نکردی نکنم قبلش شما نشون میدن به بلا آوردن ببینید از کجا شروع شد از اینجا شروع شد که اول میگفتن محسوس بعد گفتن آقا محسوس در مقابلش معقوله بیچاره شد فلسفه مدت ها بخاطر این حرف اشتباه تا حالا یه شیخ اشتباه یه کسایی بیان بکوبن میخشو که بابا جون غیر از محسوس و معقول مخیل هم دارید الان به شما روز روشنه ولی تا به این رسیدن چون همه میخوان احکام معقولات رو بگن و معقولات یعنی چی؟ یعنی نه محسوس این معقول اومدن جلو گفتن آقا همه معقولات به یک کاسه نیست معقول اولی و ثانی داریم ما مول ابن سینا بیشتر از اینجا برید ببینید کتابشو ابن سینا تو ذهنش معقول اولی ثانی میخوان معقول ثانی رو توضیح بده اونی که امروز برای ما مثل روز روشنه رو داره خلق میکنه چون تو معقول ثانیه او هم ثانیه منطقی دارید هم ثانیه فلسفی هنوز این تفکیک ظاهراً زمان فخرازی و این زمان خواجه نصیر و اینها این تفکیک معقول ثانیه منطقی فلسفی حل شد ببینید اگه روز اول گفتن معقول اولی غیر معقول اولی دنبال احکام معقول ثانی نمیافتادند اما چون گفتن معقول اولی و معقول ثانی پس معقول ثانی احکام داره دیگه من به نظرم میرسه هنوز ما سر کاریم چرا چون تو این دوتا معقول ثانی منطقی واضحه چیه مو هم رو در ارزش نمیبینیم همون گونه که معقول اولی واضحه همون گونه که محسوس در قالب واضحه معقول ثانی فلسفی چیه فعلا از نظر من همون کشکول نه معقول اولی نه معقول ثانی منطقیه نه هست اگه اینجا بگفتن شو الان انصافاً توی این کشکول شما وجود داری که مفهوم نفسیه عدم داری، ماهیت داری، علیت که اساساً مفهوم نسبیه داری انواعی از مفاهیم داری که هنوز کسی نیومده رو سر و سامان بده یه کسی که سر و سامانش بده بعداً 50 سال بعد، 10 سال بعد، 1000 سال بعد خواهید دید که همون گونه که ما به ابن سینا میگه آها آیا ابن سینا چرا میگه معقول ثانی؟ چرا اینو قاطی می‌کنی؟ به ما خواهند گفت چرا میگی معقول ثانی فلسفه؟ چرا اینو قاطی می‌کنی؟ اون نکته من اینه. حالا شما قبول ندین آخری شما
جواب بدید یه حکم مشترک بین همه این افراد هست که در
نیست. حکم مشترکشون چیه؟ حکم مشترکشون شبیه حکم انسان و لا انسان. لا انسان حکم مشترک دارن. چیه؟ اینکه انسان نیستن. اینا حکم مشترکشون اون احکامی است که محسوسات ندارن. معقول اولی هم ندارن، معقول ثانی هم فلسفه ندارن. چون یه مقداری مزیت‌تر از هم شده، فکر کنم حکم داره. در حال من همون زمانی که اینجا بود شما وایسی چرا ابن سینا دنبال میگه که احکام معقول ثانی رو بگه چون دیگه فهمیده بود که معقول اولی و مخیل و محسوس نیست این براش حل شده بود حالا فکر میکرد معقول ثانی یه دسته چیزه مثال حکم اینا حکم ایجابی نیست یعنی شما حالا این چقدر اصلهای متداخلیه یه جور دیگه میگم مسئله رو اگه از روز اول ما حوزه های مفاهیم تو ذهنمون آشکار بود
انصافا معقول ثانی منطقی باید تو اینجا قرار میگرفت یا یه جای دیگه توی تقسیمات. به این معقول ثانی یعنی مثلا واقعا معقول ثانی منطقی جنسش بافتش به مفاهیم خیالی نزدیکتر نیست، چون اون روزا حسابش دوتاش تو ذهنه، به اون بیشتر شبیه نیست تا به معقول ثانی فلسفی که کنارش وایساده.
تونستم
منظورم برسونم؟ نکته من اینه، یعنی چون شما آرام آرام دستبندی‌ها رو داری میگی جلو، یکی از ویژگی‌های اهل بیت که ویژگی من میگم بالاترین مد در برداشت من اینه، حالا میگم برداشت من اینه، بالاترین معجزه ای که تو قرآن و اهل بیت من سراغ دارم این است که این جمله از دمیره میگه و انا لعمرا الکلام و فینا تشبست اروقو. ما همه اون اسیر کلامی، آدمی که شما اسیر کلامی یعنی چی دیگه؟ یعنی ما هر وقت خواهیم حرف بزنیم گیریم چه کلمه ای بذاریم و بعدم میگم نتونستم کلمه مناسب برای مقصودم بگم. چقدر حرفو میزنیم؟ یک دونه حدیث اگه پیدا من گشتم و اگه پیدا کردید به من بدید که واقعا فرضی من رد میشه، ولی واقعا برای من جالبه. یه حدیث پیدا کنید که امامی از کل این 14 معصوم یکیشون گفته باشن من کلمه برای بیان مقصودم پیدا نکردم. گفتن شما نفهمیدی یا گفتن حرف ما رو نمیفهمی یا گفتن برو به حامل فقهن الا من هم افقه، اما نگفتن ما نتونستیم بگیم، بلکه اونورش میگن ما امیر کلامیم. حضرت هم برای که اثبات کنه امیر کلامه دو جایی که ما قطع داریم نمیتونیم ورود پیدا کرد، دو تا مثال معروفشه شدید دیگه، به حضرت گفتن که چیزه بحث شعر بی نقطه داشتن میگفتن، حضرت فل بداهه یه خطبه بی نقطه خوند، از این بالاترش این بود که حضرت رسید به حضرت گفتش که پرکاربردترین حرف تو عربی چیه؟ گفتن الف. فعل بده خطبه بی الف گفت، این خطبه بی الفه به نظر خطبه بی نقطه بالاتره، خیلی فوق العاده است. خب تو عربی شما تکون میخوری به الف میرسی، الف لام زربو الف های چیز می انقدر الف داری شما ای تو چهار تا جمله همین بدونی، سه ساعت هم فکر کنی چهار تا جمله بدون الف جمله گفتن ها خیلی کار سختیه. بعد حضرت فعل بداهه یعنی من گیر کلام میشم، کلام گیر منه، یعنی من فوق کلام، چون گیر کلام نیست. اگه من میگم برداشت من دستبندی اگه معصوم انجام بده که فوق از حیث معصومیش از حیث فوق کلام بودنه اون میتونه برسونه، ولی ما که دستبندی ایجابی انجام میدیم بیچاره میکنیم خودمون. حالا این حرف من رو قبول نداره، قبول نکنه تا اینجاش که قبوله، تا اینجاش که من به تاریخ گفتم که هست. من که هم واسه این باشه تقسیم های سنایی یه نمونه خواستم بگم ای بشه، یعنی چی؟ یعنی این بحث شما مدت ها ترمز بحثته به جای که کمک. اولی کار یه مثال دیگه بزنم که حتی الان میدونم ایشون چالش میکنه قبول نخواهد کرد، ولی بعدا به این مثال فکر کنید، چون من روش به مثال فکر کردم. از تقسیم های خیلی خوب معرفت فلسفه ما رو به شدت برده جلو و به شدت هم زمین زده، هر وقت میبره جلو زمین هم میده، گفتن دیگه حسنش ای بشه اینه، تقسیم وجود به مجرد و مادی، مادی و مجرد. آقا اگه مجرد و حواست باشه یعنی نمادی هیچ مشکل نداره، اما وقتی بخواید احکام مجردات بگی اینقدر حرف بی خود بزنی. چرا؟ آخر بی انصافا نامردا شما تو مجرداتتون وقتی احکام مجردات بگید خدا رو دارید، مفاهیم خیالی رو هم دارید، چون تمام صور ذهنی همه شد تو مجرد میگه. آخر خدا واقعیت وجودیش با مفاهیم مفاهیم اعتباری هم دارید، حتی جعلی من دارم مفاهیم این هم دارید، همه مجرد هم دارید با خدا با اینا توی یه ردست، یعنی شما الان مفاهیم اعتباری رو با اشیاء خارجی به سنجی میگی این خاصیت داره، اون بی خاصیت داره، بگی اون بی خاصیت داره، درسته؟ این خاصیت و خدا رو بردی تو رده که اینا تو اونجا ندن. آقای مجرد این نمادی این رو بگو اینقدر راحت چه مشکل ها؟ این همشون توی مشترکت که مادی نیستن. حالا این که مادی نیستن ممکن است به مناطق فوق مادی باشن، ممکن است به مناطق دون مادی باشن، دو طرفش راه داره.
استاد شما میگین در اقسام مجردم
مثال دارم تو حضرتی که بیچاره کرده همه رو
استاد کشمان از وجودم هست، یعنی این رو
در تنگه مثال شو بدم، مثال شو بدم کار اونجا که ببینید چیه جوان اینجور کار کردم بحث کلی آخر مولا سردار معلوم شد که کلیه سی از آقای مولا سردار و آقای قرایی و دیگران کلیه سی یعنی چی؟ خلاصه موجودون ام لا موجودون؟ نه موجود اصلا کلیه سی وجود داره، تو نیستی، اینقدر وجود داره. خب باشه قبول کردم موجودون دیگه،
آقا موجود عین تشخص است یا نه؟ موجود عین مساوی با تشخص، کلی سری کلی است یا نه؟ کلی یا نه؟ آقا این کلیتش عین تشخصشه. آقا کلیت عین تشخص یعنی چی؟ اگه کسی من دو دوتا شما که اتفاق بین یکی دو دوتا
بر
عین تشخصش، نه که تشخص در بر میگیرد.
یعنی یک تشخصی است که باقی چیزها رو در بر
اصلا تشخص نفی کلیته. معقولات کلی هست. کلی چی هست؟ کلی حقیقی هست یا کلی سری هست؟
وقتی اصلا فلاسفه میگن کلی
انسان انسان همون یک ادراک معقول کلی است هست یا نه؟ یعنی قابل ست رو باید کسی بینه کلی یعنی دیگه انسان به عنوان ادراک معقول کلی است تشخص داری یا نه؟ انسان به معنوان انسان ها نه انسان به معنوان سودجی نه انسان به معنوان شخص خاص معقولات اصل معقولات این هست بله شما به یه عقولی داریم بیرون عقول اسمش عقل موجود شخصیه عقولی که بشا داشتن که خدا بعد عقل ایجاد میکنه من اونو نگم من معقولات حالا من تحلیل گفتم قبول نکنم ولی یه جزئی که من خودم خیال راحت شد این که جزئی که برادر فعلا فلسفه بی خود داره درمان کنه چرا چون روز اول تحلیل خودش معلوم نکرد که آقا مجردات کشکولند نمیدونم مثلا آیا وجود مسابقه با چی وجود واقعا مسابقه با تشخص چی
تقیان بودن اینا هم
تقیان چیه ببینید مجرد چی می‌خواست بگه به شما می‌خواست بگه نمادی شما کردش ایجابی از حد خودش تجاوز کرده میخواد هم اونو بگیره هم اینو بگیره هم اینو بگیره نمیتونه بگیره برای میشه وقتی احکام معقول مجرداتو بگی ذهنت زوم میکنه دسته ای از مجردات خود ابن سینا وقتی میخواد احکام معقول استاری رو بگه عملا داره احکام معقول سالم فلسفی رو میگه یعنی یه حوزه از اینها رو داره توضیح میده حالا یعنی یادم نیست من شک کردم به تو ذهنم اینجوری من تو این درس مال 10 15 سال قبله یکی از این حوزه ها رو میگیره بعد احکام اینو داره در همش میگه یعنی به یه معنا هم تأمین آبجاست حالا قبول کردید نکردید مهم نیست اینو بدونید که ما تو بحث های کلاسیک دو شقی هایی داریم که این دو شقی ها معلوم نیست دو شقی باشه ممکنه سه شقی، چهار شقی، پنج شقی، شش شقی باشه ما کردیمش دو شقی این به عنوان نمونه بارزش بود فقط از اینجور نیست تو بحث کلاسیک زیاد از این چیزا هست پرش ها هست یعنی پرشیه که از یعنی شما کسی مجرد قبول نداشته میشه ول معطله یعنی شما باید کلی بحث بکنید طرف علما مدیر رسو دعوون اینو دیگه میگن مجرد نداریم تونستم منظور برسونم خب اینجا که شما میگه میرسید به مرحوم مجلسی یا مجرد اگه خداست دیگه غیر خدا مجرد نیست خب راست میگه چون الله اکبر من ایوسه و هیچ چیزی تو ردی خدا قرار نمیگیره اگه مجرد ایجابیه و ایجابیش خداست کیه که در کنار خدا باشه؟ برای همین خدا فوق وجوده که خیلی ها میگفتن منم از این دفاع میکنم شما که خدا موجوده؟ موجود است به معنی که فقط وجوده؟ یعنی آیا حوزه های عدم محض زیل خداست یا بیرون از خداست؟ اصلا عدم محض که نیست میشه مبنای علامه میگفتم وای میسته که وجوده بعد میگم اصلا عدم الا علتون لعدم المعلول عدم بیانه بعد میگیم خب آیا علامه مشکلی که به علامه است آیا علامه شما میگی گزاره سالبه عدم البیانه عدم الگزاره است عدم الگزاره ما اعتبارا گفتیم گزاره خب بهش میگیم حالا آیا گزاره سالبه ضروریه داریم یا نداریم مبنای فلسفه شما این است که ابدع بدیهیات چیه ابدع بدیهیات امتناع تناقض امتناع تناقض یا دو تا دعواسی که حقوق است یا امتناع تناقض حالا دعواش طرف از کلی امتناع تناقض تو فلسفه هیچ کی منکر نیست درسته امتناع تناقض گزاره سالبه است یا موجبه امتناع دیگه سالبه سالبه ضروریه های سالبه ضروریه نداریم اصلا گزاره نیست این با پارادوکسی که تو حرفش مبتلا میشه چرا چون یه البته خود حالا شما که پس الله منکر امتناع تناقض قطعا منکر نیست منتها من دارم این حرف رو میگم شما اونجا که این حرف رو زدید این حرفت نمیتونه این توضیح بده حالا آیا امتناع تناقض مبتنی بر خداست یا خدا مبتنی بر امتناع تناقضه سوالای سخت پس خدا مبتنی بر یه چیزی شد من که میگم امتناع تناقض مبتنی بر خداست اگه خدا رو درست بفهمیم این دیگه کفریاته بعد خیلی کفریاته
کفریات دیگه بوچه.
خب بگذاریم، من نکتم هیچ در این محتوی ها نمیم، نکتم این بود که بحثای کلاسیک حواستون باشه اگه کمکتون کرد رشد کردید نکنه این کمک چشمتونم ببنده. من نکتم ببینید تحکر میدم، کسی مجرد نفهمه خیلی عقبه، کسی در بود ثانی و اینو نفهمه خیلی عقبه تو بحث، اما خواهر وقتی اینو فهمیدی حالا خود هم میشه به شما موزد. برای هر جا که میفهمی، یکی از چیزی که من خودم تجربه شخصیمه و توصیه میکنم به زودی اول نخواهید کرد، شاید بعدا مثل من سرتون به سنگ بخوره بعدا عمل کنید. حالا حتی هم آورده بده از رو خودش میگم، سومین مطلب همه هم نوشتمش بده از رو خودش میگم. سومین مطلب طغیان ناظر به حوزه زن. من دو تا چیز یادداشت کردم. ببینید ما توی فضای زن و گمان دو گونه طغیان انجام میدیم. یه طغیان اون این است که زن را یقینی میکنیم، یعنی معامله یقینی میکنه که زن یقینی میکنیم که خوبه، با زن معامله یقینی میکنیم. دومی که با زن معامله کشف میکنیم، معامله کذب میکنیم، معامله انکار میکنیم. این دوتاش طغیانه تو فضای زن. یعنی شما یه چیزی رو واقعا بینی و بین الله خودت بدونی 80% مطلب برات قطعیه، 90%، 95% قطعیه، حالتون فرق نمیکنه واقعا مطلبی که 95% میدونی و مطلبی که 100% میدونی. اما خیلی از ماها جایی که زن داریم یه جوری بیانش میکنیم که گویا قطع داریم. یا از اون طرف تو فضای بحث کلاسیک میفتیم میگیم زن اعتبار نداره. اعتبار نداره، هیچ اعتبار نداره. بله زن حجت قطعی نیست، اما تا تو کار خوب که تو اصول فقه ذهن رو داره شست رو شو میده اینه که آقا زن معتبر داری. زن معتبر یعنی این نیست که اگه چیزی 80% شد کشکه، 80% شد به اندازه 80% باش معامله کن. منظور معلومه؟ این خیلی به نظرم کاربردیه. حالا حدیث شو بخونم، خیلی من خودم مبتلا شدم به اینا. این هر دو تاشا، یعنی خیلی وقتا شما یه چیزی رو نمیدونی، خودت نمیدونی، یعنی یقین منظورم ها، ولی چون مثلا تو ذهن خودت 90% 85% بعدش ببینی اگه بخوای حرفت پیش بره بعد 100% بگی و 100% میگی. اینکه من دارم احتیاط میکنم اینه، میگم آخه این حرف من زنیاته، زن 85 90 95، 100% دارم بود میگم بهتون. ولی الان همین حرف هم که الان دارم میگم دوباره همین جوریه، یعنی همین حرفی هم که الان گفتن باز 85 90 100% نیست. بهت حد فهم برام گفتم، حد فهم خودم. حدیث شیعه اینا تازگی حدیثی دیدم انقدر کیف کردم از امام صادق علیه السلام. ان من حقیق توی خصال صدوق جلد یه صفحه 53 اگه درست گفت نمیشته باشم برای من نکیلی جستجو کنیم. این من حقیقت ایمان ان تؤثر الحق و ان ضرک، حق رو ترجیح بدی ولو به ضرر باشه، علل باطل و ان نفعک، حق رو بر باطل ترجیح بدی ولو که باطل به نفعت باشه. تا اینجاش خب این خیلی معروفه، این هم میدونیم. اون جمله چیه؟ و الله یجوز منطقک عملک اجی علمک. توی نسخه یه جای دیگه دیدم این حدیث رو، توی کتاب دیگه دیدم اونجا حدیث رو گفته عملک، اونم میتونه درست باشه، اما این علمک خیلی تناسب داره با قبل از این نسخه که من تو خصال گفتم. الله یجوز منطقک علمک، یعنی چی؟ یعنی دانش تو تا 80% منطق تو بیان تو میره رو 100%. مثلا منظور برسونم این حدیثه اینو داره میگه دیگه، من به نظرم این حدیثه اینو داره میگه. البته چیزه سه چهار جون نسخه هاست، یکی که الله یهوز منطقک علمک، یهوز این چیزه مکان دیگه دربر نگیرد. حالا ولی خلاصه من بگم این لا یجوز منطقک علمک یه حرف خیلی توصیه خوبیه که ما خیلی وقتا به این ملتزم نیستیم. خب این یه مطلب بود که چیز این عناقو الالله هم یعنی چی؟
یه سوال بپرسم، مثال هم مثال فلسفی بود مربوط به کلاس نباشه، مثلا اون مورد طغیان دوم، مثلا فرض کنید توی فضای کلاسی که ما به این نتیجه رسیدیم توی فضای نسخه باید یه اعتماد و جایگاه خاصی بشه.
به کی؟
به نسخه، به نسخه
شناسه.
الان رفتیم قدیمی ترین نسخه رو پیدا کردیم، دیدیم توی فرازهای زیاده شده یه سری موارد نیست. من اینجا محتمی بر این دانش جدید میام زیاد آشورای فعلی رو رد میکنم، اما شما چون تحت تاثیر باورهای کلامی هستید و به مثلا مشهورات و عمل علما تکیه میکنید، اینجا از این خواستا چجوری نگاه میکنید؟
ببین آقا مستدار همون دیگه شما واقعا بر اساس رجوع به نسخه میشه چیزی رو 100% رد کرد؟ ولی بس تاریخی باید بکنیم، یعنی مطلبی که نسل به نسل زبان به زبان منتقل شده با صرف یک نسخه که یافت شود رد میشه؟ یعنی خواه این مواجهه های مختلفیست، یعنی شما هر کدوم رو درصد بهش بده درصد شو احتمال
این بسی که شما میفرمایید اصلا باید تحت عنوان اخلاق آزادندیشی یا اخلاق باورمندی بیارید، ولی یه چیزی اینجا خالی داره، اونم بس روش است. یعنی مثلا شما میگید شاید مفیدی، من میگم آقای مفیدی روشش توی فقه اینه شاگرداش به اینجا خط
باشه نه مت به این اخلاق سرجاش محفوظ داری، شما میگه که حواست باشه طغیان نکن، من حرفم اینه اسیر فضای کلاسیک نشو، اسیر نشو یعنی گوش نده، نه این حرف من خیلی کلیه، برای با هر روشی سازگار این حرف من. شما میگه آقا اینجا چی میشه؟ میگم نمیدونم. شما فقط اما این ضابط کلی رو داشتش، بله بحثان از اخلاق دانشه. خب سب ممکنه یادش کرد که به نظر خودم مثال عناب و الالایی رو دارم میشستم، انصافا دارم میشستم، یعنی چسبم هم خیلی قوی نیست، 50-60% بیشتر کاربرد نداره، ولی برای خودم چسبیده خوشم بود. عناب و الالا این است که چیز عناب و برگشتن دیگه، عناب و برگشتن من این عناب و الالا آمادگیه همیشگی برای نقد شدن. آقا هر گزاره، حتی گزاره خدا هست من تو در معرض این عناب و الالله، من خدای گفتم به خدای داشتم، مثلا که خدایی که داره خدا نیست، خب باشه این گزاره. یعنی باز این هم خودت مستاق عناب و الالله من میفهمم که خب معلومه دیگه، توضیح که نمیخواد بیشتر از این، یعنی شما همیشه بپذیرید این جمله که گفتید میتونه اشتباه باشه، میتونه یه افق دیگری باشه که تو این افق این نباشه. البته یک چیز هم به لحاظ دینداری خیلی مهمه، توجه جدی مراتب ایمانه، یعنی وقتی فهمیدی چیزی اشتباهی نیاز نیست برای به همه بگی. سلمان نیاز نیست بره به ابو ذر بگه چی میفهمه، خیلی اشتباه میکنیم، ما خیلی اشتباهی ما اینه
که یه طرفی ها چیز به این مرتبه که نیست،
چه
اینکه در این مرتبه است ابتدای مرتبه بالا کیز میدونه،
بله
نه اینکه مرتبه بالا مرتبه بالا کیز
مرتبه خیلی جا مستاق کیز پس و نباید بگیم. مثالش دو تا مثال چیز بگم، هم مثال حدیثی میگم، هم مثال تجربه شخصی میگم. مثال تجربه شخصی که خیلی واضح تره اینه که من دوم ابتدایی بودم، معلم نوشت مثلا 27 منهای 52، یه دانش آموز رفت پای تابلو گفت 2 از 7 میشه 5، 5 از 2 هم میشه 3. من به عنوان دانش آموز زرنگ کلاس دستم رو بلند کردم گفتم غلطه، معلم بهم جایزه داد، هنوز خاطرش مونده، حالا عدش الان دل خاطرش مونده که جایزه گرفتی که آفرین که فهمیدی این جواب نداره. گفت چه گفتم جواب نداره. بعدا اومدم تو راهنمایی دیدم کی گفته جواب نداره، جوابم داره جواب عدد منفیه. ولی شما به بچه دوم ابتدایی که تازه داره تفریق یاد میگیره اگه بهش بگی عدد منفی گیج میشه. تفریق یعنی 52 تا بعد داشته باشی 27 تا دونه ازش برداری، 27 تا داشته باشی که نمیتونی 52 تا ازش برداری. ببین با این فهمه بچه ابتدایی محال است، ناممکنه، غلطه. میاد تو راهنمایی میگه حالا عدد منفی هم داری. تونستم منظورم برسونم؟ این مثال اینجوریش، یعنی شما اون معلمی که به من گفتش آفرین که فهمیدی جواب نداره نمیدونست جواب داره؟
با این میاد فهم همه دو پرستا هر میشه.
نه چرا
اهل بیت مثلا هر جایی که فهم اون مدار به کس برسه برخورد می‌کردن.
نه نه همین مثال اهل بیتیشو بگم، حدیث بگم، حضرت وارد مجلس چه تو کافی حدیث وارد مجلس میشه میگه هی میگن فلانی علم غیب داره، فلانی علم غیب داره، کنیزم خطای کرده میخوام پیداش کنم، تنبیهش کنم پیداش نمیکنم، بعد میگن فلانی علم غیب داره، مجلس خلوت میشه، بزرگان هم عبان و اینجور چیزا کسا هستن میان سراغ حضرت میگن که بقول خودمون چی شد؟ حضرت میگه اگه آصف ابن برخیا یک علم من الکتاب داشت، قطره ای از دریا بود کل اقیانوسش دست ماست. خود داری یا نداری؟ من توضیح اینه تو اون مجلس آدم های ضعیف الایمانن که اگه فکر کنن امام علم غیب داره فکر میکنن امام خداست، و به این آدم بعد دیگه امام علم غیب ندارد. برای الا ماشاءالله تو فضای احادیث داریم که این احادیثی که خیلی وقت قلات چیز میکنن، افراد متهم کردن به قلات، چون امام برای یه عده یه معرفت انکار کرده اومده به اینکه گفته داریم خوبش هم داریم. الان علم غیب دارن اهمیت ندارن، چون بابا امروز چیه واسه که دارن. چرا؟ چون
فرق چی؟ ضروریات
تو ضروریات رشعت تو رشعت ضروریات جز ضروریات شیعه هست یا نه رشعت؟
نه توحید رو هم نیست آجا آشان کم بود کردیم
چی؟
تو بحث توحیدی که کوتاه نمیان
تو توحیدش الا ماشاءالله کوتاه اومدند. ببین نکته اینه اگه کسی گفت دو تا خدا میزنن تو دهنش خیلی فرق داره. تو توحید الا ماشاءالله شو احادیث توحید
بخواستا که نمیدونم چی؟ خیلی
نه دقت کنید، دقت کنید، بذارید من روش بگم آخرش بگم چیزتر بگم. حالا رشد کروی من بذارید اون بگم مشکل شما حل میشه. کسی بگه خدا دوتاست میزنه دو دهنش، چون هیچ عقلی تو هیچ افقی نمیتونه قبول کنه خدا دوتاست.
من میگم دوتاست، یعنی با داره کار ما نماینده است.
خب همین نماینده رو میاد توضیح میدن، ببین توضیح میدن، میگن که آقا جون نماینده کیه، کی نمایندش کرد؟ ما تعبیر قرآن چیه؟ ام علیکم سلطان، چی آیه چیه که میگه که ها تو برهانکم ان کنتم صادقین، همین آیش یک از آیات اینه که میگن ها اولای شفاعان عند الله، یک از آیات میگه اینا واه حالش این شفاعان نه، یک از آیات هست که دقیقاً میگه میگه سلطانتونو بیارید، نمیگه اول غلط، تو میگه این نماینده منه، سلطان تو بیار، برهان تو بیار. وقتی به
سلطان آرام و اطمینان داره، مگه توحید توش استدلال خاطر اینکه باید استدلال یقین بکنیم از هر روش شما یقین
واحده اهن، نه بت پرستی.
از همه ها میگن بس کذبه دیگه، اگه به این جای اعتقاد کذبی پیدا کردی مخالفت میشه،
خوش برخورد
میشه.
اعتقاد کذب، اعتقاد کذب به بیان الکذب مثل دوتا بودن خدا
امام بیان نیست که یه جمعه دارم میپرستن.
من خواهد دوتا مطلبه، همون دارم میگم، میگم تو خود فضای
یه آدم گیج و من یه اعتقاد داره جامعه در تاریخ دارم بت پرستی،
جامعه در تاریخ ببینید دقت کنید تو همون جامعه تو تاریخ دو جور آدم داره، دو مواجهه داره باش، یکی که میگه که این خداست اینو میذارن تو سرش، یکی که این صنمه. با این همون تو آیه قرآن میگن من آیه چی دادم رفتش برید نیا کنید، اونجا که این طرف تلقی صنمی داره باش بحث میکنه، خیلی فرقه. اون تلقی که گفت یکی میگه اتعبدون ما تنوتون، این یکی میگه خود این خداست، یکی میگه این صنم خداست، این که میگه صنم خداست به شدت چون میگه ادبیات قرآن فازش متفاوت میشه. مشتک دو جور مشتک داری، یه مشتکی که با من همین است که اگه این عهد من مشتکی این از تجارکه
هر دو مشتک شدن موحد مرتبه پایین نشد
باشه به این همه باشه
احسن.
همین مشتکه رو وقتی بخواد تحقیق کنه استجارکه حتی تصنع کلام الله ثم ابلغه معمنه، مشرکی که تو نمیدونی کدوم مشرکه، مشرکه اینجوری یا مشرکه اونجوری، بیا کلام خدا رو بشنوه با امنیت به خونه خودش برسون تو جایی که دیگه تو نتونی بهش آسیب بزنی. یعنی اصلا کجا از اول ائمه میگفتن هر کی مشرکه بزنید بکشیدش؟ این که به نظر من حالا ما مشرک کرای معرفت میگیم مشکلات شما حل میشه، یعنی شما میبینید از حرف من دارید نسبی گیری نتیجه میگیرید، یعنی آیا قاطعیت داریم؟ قاطعیت داریم، مثلا میگم قاطعیت میذارم اون حرف آخرمو بزنم کشیده. فعلا این چند تا مقدمه رو بگم، آخرین نکته ای که حالا من توی مقدمات نوشتم که به نظرم خیلی مهمه این است که یه جمله ای رو فلاسفه میگن خیلی جا میگن و خیلی خوبی هم هست، این است که میگن آقا جون این متعبین دو دارن میگن تصور، آقا این متعبین داری فلسفه میگن یه تو فلسفه مشکل اصلی ما تصور رو نه تصدیق، تصور در خیلی از عرصه ها مهمتر از تصدیق است. این فضل این نیست، یه نقطه دیگه است، زیرونن است، یه تذکر دیگه دارم از تذکرهایی که تو فضلی تصور مهمتر از تصدیق است. یعنی چی؟ یعنی اگه شما داری انکار میکنی چون تصور نکردی صورت مسئله رو، اگه تصور کنی تصدیق میکنی. من اینو تو ادب دیگه اگه بخوام استفادهش کنم اینجور تعبیر میکنم، میگن تقدیم محکمات بر متشابهات. این آیه محکمات متشابهات همه شاید میدونید دیگه. ببینید اساسا هر نظام معرفتی، هر انسانی، هم نظام‌های معرفتی هم ذهن تک تک انسان محکم متشابه داره و محکم متشابه لابد است تو فضای انسانیت. علاوه بر تو زیر اینا یه بحث قشنگی داریم که چرا خدا همه رو محکم نیاورد، میگه اصلا نشدنی است، چون انسان به لحاظ بافت معرفتش یه جوری است که انسان متعادن، این برای من محکمه برای شما متشابه، اون یکی برای اون یکی محکمه برای این متشابه. اونی که قطعی یعنی وظیفه هر یعنی آیه محکم متشابه به نظرم توضیح کاملا عقلی میکنه، اصلا تعبدی نیست. یعنی شما هر مواجهه که میشی با هر مطلبی باید محکماتت بر متشابهاتت غلبه کنه. یعنی اگر یه چیزی میرسی که هنوز توی فهمش وجود داره، زوایا داره، چیزی داره، یه چیزی از پروندهش بسته است و این پرونده باز شدنی نیست. این که پروندهش بسته است نباید به خاطر این بازش کنی. اگر باز شد یه پرونده دیگه باز شد. مثال ساده بدم به شما، آقا چی بشه از امکان تناقض دست برمی‌داری؟ هیچ. بنظر پرونده بسته اینا، یعنی شما وقت واقعیت هست، حالا اگه تونستی افقی از باز کنی در حالی که امتناع تناقض محکم داری،
یه دفعه میرسی شما به جمله معروف تعریف ماهیت، الماهیت و من حیثیه لیست الاهیه لا موجوده ولا معدومه. آقا ارتفاع نقیزه این شد، حالا اجتماع نقیزه این ارتفاع نقیزه. آقا ارتفاع نقیزه این ما دست برداریم ازش؟ نه آقا، ارتفاع نقیزه این از اون چیزی که بشه دست برداشت. پس فلاسفه چی میگفتن؟ بریم بزنیم سر مغز خودمون این فلاسفه چی میگفتن. یادم من یادم نیست مرحوم سبزواری، یادم نیست توش تعلیقه خود تو شهر منظومه نیست، یادم نیست تو تعلیقه خودش بر شهر منظومه است یا تعلیقش بر اسفار. یه بحث مفصلی سر این داره که چگونه میشود بین لا موجوده ولا معدومه و قبول ارتفاع نقیزه جمع کرد. بعد آخرش یک قولی که خودش ترجیح میده این است که وعایی داریم که تو اون وعا ارتفاع نقیزه برداشتنش مشکل نداره. من میخوام بگم اگر همین حرفم شنیدیم پس هیچ چی دیگه، پس ما از فردا شروع به ارتفاع نقیزه اعمال میکنیم. آقا ببین اون وعا این گونه داره میگه چی داره میگه، بعدش سری تسریش بهت درستم نکته رو برسونم. یعنی ما خیلی آقا ارتفاع نقیزه این فعلا برای ما محکماته و محکمی نیست که بگیر راحتی به دست برداریم. مرحوم سبزواری گفته رو سر ما، ولی مرحوم سبزواری بیا وعایتو برای من شرح بده ببینم معنای معقول موجهی که محکم از دست من نگیره داریم یا نداریم. خیلی توی فرایندهای دانشی به نظرم به درد بخوره. یعنی شما اصلا حضرت هم بیاده شبه مواجه میشه سم میشه شبه حتی شبه حتی لنه و شبه الحق شبه شبه حق شبه حق اومد جلو نگو من پس هیچی درستم برسونم. اینم به نظر من درد داره. من حالا این مقدمه اینم یه توضیح کلیه، یعنی الان مصداقی واردش بشن همش دوباره دعوا میشه. ولی مثلا همین که مثال گفتم دیگه، یعنی شما مثلا ببینید امتناع تناقض برای شما انقدر واضحه که یکی مثلا علامه بگه مثلا من گزاره سلبی رو گفتی من دیگه علامه اگه منظور دیگه داری من بگم این معنی شما با این حرف واضح ناسازگار. علامه رو سر من جا داری ولی من نمیتونم به خاطر این امر متشابهی که چرا حالا عدم چه جور واقعیتی داره ما به ازای گزاره عدمیه چیه، آیا ما به ازا ندارد مطلقاً؟ چون علامه معنیش دیگه عدمی چی نیست، برای گزاره سالمه ما به ازا ندارد. وقتی ما به ازا نداره تطابق واقع ندارد. آیا این میشه تحلیله؟ این تحلیل نمیتونه موجب بشه من امتناع تناقض دست بردارم ازش بگم بدیهی نیست. درست منظورم برسونم؟
محکماتی که ما روش برخورد میکنیم، من الان فهمیدم
چیزی فهمیدم،
بعضی از محکمات
بعدها به
متشابه تبدیل میشن.
اگه متشابه شد اون حق داری، ولی حواست باشه یه بار شما محکم
همون چیزی
نه، یه بار شما محکم متشابه میکنی یه بار محکم نبود متشابه بود از اول، اینو ما فرق داره. یک از علما گفتش که از کار علما معاصر بود چیزی که میان کهشون درس تفسیری داشت، یه جلسه قعده تفسیری داشتن، بعد که پرسیدش چیکار میکنی گفت میبینی محکم متشابه میکنی، یا شما محکم متشابهش میکنی این یه چیزه. یه بار نیست که نه از روز اول همه بی خود میکردیم. و اصلا اون نکته که من تو فهمی از محکمات دارم این که ما فکر کنیم یه چیز محکمه بعد بفهمیم محکم نبود خیلی هم طبیعیه. اونی که محکمات اصلا احکامش مال خودشه. من همیشه مثلا امتحان تناقض دارم. خب حالا نکته اینه برای همین شما بارگذاری باید بکنی دیگه. من نکته
اینه
همین الان دارم میگم، همین میخوام بگم حتا اون رشد کره معرفت رو بگم اینه مقدار واضح میشه. فقط الان تو مثالش پیاده کنم. ببین الان من دو تا حرف از علامه برای شما نقل کردم، امتناع تناقض محال است، قصد گذاره سالمه مثلا چیز نداریم. شما کدوم این دو تا رو میگید محکم کدوم بودن شما؟ آیا واقعا هیچ ثابته نداریم که بگید آقا نه ما میگیم گزاره سالبه چیز نداره محکمات امتناع تناقض متشابهات. حالا الان میگم چه نکته ای داره، یعنی واقعا خود انسان ها میدانند کجا محکمات است که الان آخرش میگم این روش کلای معرفت این هم معلوم میشه. ببینید آقا یه تئوری دارم در مورد حوزه معرفت شناسی اسمش روش کلای معرفت، یه 4-5 سال از نیت کردم یه مقاله نمیسم از ذهن نیت رو عمرم خیر من عمل برای عمل نمی کنم چون بهتر دیگه سوابشم برد. اونم اینه که اسمش گذاشتم روش کلای معرفت. از این دفاع میکنم هنوز هم تا حالا رد دیارش نگیرم، حالا اگه شما ردش کنید خوبه با، ولی به نظرم یه تبیین معرفت شناختیه بیشتر تبیین توصیفیه، یعنی تبیین استدلال اونجوری نیست، یعنی توصیف میکنم یه واقعیتی رو و به نظرم این توصیف به هر کی عرضه میکنم فکر میکنم افراد عموما قبول میکنن. تا حالا علاوه چه کردن و به نظرم فهم این پدیده به شدت اون نگرانی ما رو تو فضای نسبی گرایی که الان به کارن ایشون این نگران نسبی گرایی جلوش گرفته میشه. ببینید رشد کنم معرفت یعنی چی؟ یعنی تنظیر است، یه استعاره است دیگه کل. من میگم با معرفت مدلش مدل کل است و رشد شبیه رشد کل است. شما یک کل داشته باشی
یک کره کجاش آسیب پذیر و تغییر پذیره نسبتا و کجاش کمتر آسیب پذیر و آسیب و تغییر دیگه
سر
تا
مرکز
سر تا مرکزش یعنی شما هر چیزی بیاد بخواد اینو خرابش کنه سطح رو میزنه حالا یه با سطح تا اینجا میبره ممکنه هست محال نیست به مرکز بخوره ولی علال قاعده مرکز دورترین نقطه آسیبه درسته؟ حالا نکتهش این است که هر نقطه ای که روی یعنی از کره من دو تا نقطه رو استفاده کردم که استعاره دارم یکی این که مرکزش محکم یعنی آسیب ناپذیرترین نقطه‌شه دومی که هر چی شما به سمت مرکز میری فاصله ها کم میشه هر چی به سمت سطح میری فاصله ها زیادتر میشه اینا که بازه بله حالا اگر معرفت اینجوری یعنی چی یعنی شما همیشه فضای معرفت مات غیر معصومی من واقعا نمیدونم مدل معرفت معصوم چجوریه ولی ما غیر معصومی برای در تمام انسان غیر معصومی و تمام نظامات دانش نشون هم پیاده میشید یعنی چی؟ یعنی شما همیشه یک کره‌ای داری که این کره یه مرکز داره که اون محکمات من این مرکز است این کره رشد میکنه وقتی رشد کرد انقدی میشه وقتی انقدی شد چه چیزی رخ میده؟ خیلی از چیزایی که افقش در افق قبلا سطح بود الان میره تقریبا دو مرکز و اون وقت سطح شما بسیار گسترده میشه سر گسترده میشه یعنی چی؟ یعنی اختلافاتی که یه حدیثی هست من میگم این برداشت من با این حدیثه میتونم بچسبونم بهش نمیگم معنی حدیثه دو تا حدیث البته یه حدیث اینه که ان هاذه القلوب اوعیتون فخیرها او آها این حدیث کلیش اما اون حدیثی که مشخصا زیلی من دارم میگم این است که کل وعاء یزیق بما فیه الا وعاء العلم فانها یتسه معلومه دیگه از ظرفی وقتی چیزی پر میکنی توش یزیق میشه وقتی یزیق شد نقاط اتصال دیگه کاملا در شماست الا وعاء العلم وقتی پرش میکنی بزرگ میشه وقتی بزرگ شد چیه؟ جای بیشتر باز میکنه دوباره یعنی جای یعنی اگر وعاء العلم ریختی توش همون گونه که ببین شما اینجوری تصور کنید یه لیوان در نظر بگیرید این وعاء آب میریزی توش نصفش پر میشه نصفش پر شد دیگه نصف خالی داره اما وعاء العلم اینه که وقتی آب بریزی توش اگه یه لیتر توی مثلا یه ظرف علم یک لیتری باشه شما یه لیتر آب بریزی توش دو لیتر خالی پیدا میکنه اتصال اصلا یعنی یعنی بزرگ میشه که بیشتر بگیره اگه همون یه لیتر بمونه بعد یک و نیم لیتری رو بریزی تا بزرگ بشه اصلا معنی نداره شما همین که یک لیتر ریختی ظرفیت دو لیتر پیدا میکنه دو لیتر ریختی ظرفیت چهار لیتر پیدا میکنه رشد پرایی منظورم اینه ببینید چه چیزی رخ میده شما هر چی تو دانشی برید جلو دعواها شدیدتر اختلاف نظرها بیشتر در این حال قطعیات و محکمات هم به مراتب بیشتر میشه و اشکال اغلب افراد این است که چون با توسعه دانش ها این دعواها بیشتر به چشم میاد بزرگتر میشه افراد میاد تو بالای نسبیگرا تمام نسبیگراها دست میزنن رو سطح دانش همه سطح دانش و مهمتر اینجا برای پاسخ به هر نسبیگری تو هر حوزه معرفتی این است که شما دست بگیرید تو همون دانش مرکزش من این از تو فیزیک شروع کردم بحثمو چون بحث فلسفه علم مهمتر اینجاش فیزیک بوده فیزیک الان بحث فلسفه علم دیدید حالا ترم بعد باهاتون داریم میبینید فلسفه علم آخرش فایرابل دو اینا که دیگه کاملا نسبیگرا میگم اینا دست میگم حالا فیزیک خود فیزیک به معنی دفاع فیزیک مشترکات داره فیزیک میلیون ها مشترکات داره چون میلیون ها مشترکات محکمات داره اینقدر اختلافه میگن آقا فیزیک کوانتومی و فیزیک نسبیت انیشتن دو تا بادی مختلفه میگن اینقدر این مشترکات داره که شما اگه وارد دعوای اینا بشید مثلا یه دو تا آیه یک نسبیتی یکی کوانتومی نشستن دارن با هم دعوا میکنن شما وارد بشید چند تا حرف بزنید میگن برو بیرون دست بخون بعد بیا کلاس ما تو که هیچی نخوندی نه کلاس ما یعنی چی نخوندی یعنی اون محکمات دانش مثلا الان بعدو بزنم از مثال خیلی ساده آقا یه زمان دعوا بود زمین مسطحه یا کرویه الان کسی بگه آقا من نظرم اینه که همون زمین مسطحه چیکار میکنن میخندن فقط بهش برو تو جای تو که کلاس ما نیست تو فیزیک کسی بگه آقا ببین جرم و سرعت هیچ نسبتی نیست برو تو درس بخون آقا ما تو کوانتومی تو انیشتینی تو نسبیتی خیلی ما فرق داره خیلی فرق داره اما بین جرم و سرعت اینو نیوتن حلش کرد تموم شد داره حالا ممکنه تو نسبتش مناقشه کنی بگی نسبت جرم و سرعت نیوتن اینو گفت من میگم یکی
ولی بین اینا نسبت است و نه این همین این مثال ساده که دارم خیلی واضحه. تو هر دانشی میگه تو نفهمی با تو بحث نمی کنم. من این تو همه جا فقه هم همینه. ببین من این پاسخ اینه ترکاشو هم نمیدن تو بحث هجا بعد چه رفتن پاسخ شدن؟ فقط به این انگیزه که شبه داره تو جامعه پر میشه. وگرنه یکی میگه آقا چرا فقها جواب نمیدن؟ گفت آقا فقها دونه شأن شده بیان جواب اینو بدن، چون اصلا نمیدونی استدلال یعنی چی. استدلال فقهی باید مزخرفات جمله رو گذاشته جلوش. آقا شما میتونی اصلا بپذیری که ابن جنید نظر فقهش این است که پوشش زن و مرد مساویه، پوشش زن معنی پوشش مرد، پوشش واجبش. کسی یک کم فقه خونده باشه میدونه مزخرف داره میگه. حالا یه دفعه جمله ابن جنید بذاری جلوت، میگه که العورتان فل یه جمله داره که همین جمله است که عورت در واقع به یک معناست. شما این جمله رو ببینی قبول میکنی نظر ابن جنید این است که پوشاندنش اینه؟ من یه مقاله نوشتم که توضیح دادم بابا ابن جنید این جملهش یعنی چی. این مقاله مخاطبش چیه؟ مخاطب همین عوامی است که فقه نخوندند. تونستم نکته برسونم؟ یعنی کسی کار فقهی میکنه براش مثل روز روشنه. این شما مثلا دعوا صحیح و عمی میدونی یعنی چی صحیح و عم. حالا یه کسی بیاد بگه یه اشکال برخی اشکال مزخرف تو کلاس برای من پیش بیاد اشکالی میکنه، حالا این اشکال چیه؟ چون اگه طرف طلبه سال اولی که داره صحیح و عام میخونه اشکالو بکنه، میشینی باش گرم میگیری، پاسخش میدی، توضیحش میدی، درسته؟ حالا یه کسی در اصل خال این اشکال رو بکنه. حالا مثال مختلفی داره، مثال بالفعل الان تو ذهنم نیستا، تونستم نکته کلی رو بگم؟ یعنی شما خیلی جا میگه تو درستو نخوندی. وقتی که تو درستو نخوندی چی داری میگی؟ میگی این دانش من یه سخت خسته‌ای داره به قول لاکاتوش، یه جایی داره تکلیف مسائل تموم شده.
اونا مشهورات؟
نه مشهورات نیست، اصلا مشهورات نیست.
هستی شناختیه؟ یعنی محکم
محکماته. یعنی ببینید اصلا با قوله یه استاد ما میگفتش که پول پشت سرشو خراب کرده. من اصلا به هم پارادایم کومنوینا نیست دار نمیگم، یه حتی خیلی سخت هستن که به کار بردن این ممکن رهزم بشه. سخت هستی لاکاتوش هم نیست، محکماته. یعنی امکان نداره دانش برگرد، یعنی شما امکان نداره فیزیک به این نتیجه برسید که زمین اشتباه کرده مسطحه. خب استاد این که زمین مسطحه پروندهش فیزیک بسته شده.
بسته شده از باب اینکه مشهور شده.
مشهور واقعا هم شما فیزیک خوندی دارن؟
نخوندم ولی
من الان فیزیک اینقدر شبه هم کره زمین ارتباطات اینقدر شواهد اینقدر هست. میگم چون فیزیک نخوندی تو مثال من چیز نمیشه. من مثال از فیلم
آخه چون خونده باشم هم مشکل اینی که شاید اون این پروپاگاندا
همه میخوام بگم من پروپاگاند نیست نکته این است. سو یه مثال
دارم از
مثال دیگه بزنم. حضرت محمد وجود داری؟ حضرت محمد وجود داری؟ ممکن نباش.
بله
حساب احتمالات ممکن نباش. بی بدی داره یک محقق تو جهان شروع کنه بگه آقا من اصلا میگم حضرت محمد وجود نداشت، چی به این میگن؟ ببین نکته من اینه شما تو هر دانشی یه چیزایی هست. حالا من چون دانشیش دانش متخصصی
چون به نظرم که امام نداره مجبوریم بگیم که آره نمیتونیم که به جای حضرت محمدی نیست ممکنه نباشه. باید استدلال یه جایی بیاد که
مثلا مدل محکمات هر دانش اینه. من قبل از تو بسال فقه اصول رو
بدا باش بس
معقولات بدیهیات میشه که بعدا همین منظور
ببینید. نه من کلی محکم رو کار بردم با بدیهیات فرق داره. بدیهیات امر فی حد نفس است، یعنی شما این گزاره بدیهی هست یا نیست. خلاصه این تکلیف رو به قول خود
نظریاتی که بدیهی ثانوی دیگه نظر
اما من محکم باز نظریات هم مثلا شخصیه. من محکماتی دارم میگم به نظر کاملا پیده اگه تو شخص هم که محکم باشه. ولی من گفتم تو ببین که تو نظام داره ببین یا شخصی میگیم به لحاظ شخصی ببینید اول شخصی هم بیاده کنم به لحاظ شخصی یه کسی هست دیگه آقا میگه آسمون بره زمین زمین بیاد آسمون من دیگه میتونم خدا قابل که این کار نیست یه کار کنم هم نمیدونم خدا هست یا نه. این کسی که این میدونم ممکن مشهورات ممکن است یه عده یه مشهورات باشد ولی من آدمی که دیگه میدونه خدا هست یه کسی نسبت به وجود اهل بیت و امام بودن اینها به این حد معرفت یعنی شما مرحوم علامه امینی زمین بر آسمون گرد زمین نمیپذیرد که عمر خلیفه باشد. درست هم منظور رسونم شاید خیلی شما این باشید. من خواهم بگید مرحوم امینی که شما اینقدر شواهد گزاره ها این گزاره علی جانشین پیامبر است این دیگه
معنیش محکمات معرفتی او آدمه. این بلاز شخصی، بلاز نظام دانش، نظامات دانش یه جایی هستش که هنوز توش دعوا فرض داره. یه دعوا برای کسای فرض داره که تو نظام دانش وارد نشدن. چون وقتی وارد نظام دانش میشی که افق از نظام دانش رو میری جلو، دیگه بحث دعوا پروندهش بهش بسته میشه. حرف من اینه. هیچ کدوم نمی تو نظام دانش هم یعنی ساده اینه. یه بار این هست که ببینید جا مثلا شیعه اون طرف سنیه، یه اشکالی فقهی به اون میکنی، اون میگه درس بخون، میگه بیا بحث منو بخون. یه بار هست که نه، شما تو نظام دانش به عرف و عقل میگه آقا جان تو با فقه سنی برو جلو، با فقه سنی، با فقه سنی حرف بزنی. همه حرف قابل قبولی آدم لو قابل قبول نیست، هیچ که قابل قبول نیست. من نه نظام دانشی نیست، از جنس مشهورات نیست، جنس گزاره هایی است که توی فضای هر من گفتم هم تو نظام دانش بیادش بکنه هم تو فرد. ثمره مهمش این است که هم به لحاظ فردی هم به لحاظ نظام دانش تو محتوات میشود ایستاد، میشود کوبید، میشود کشت، میشود هر کاری کرد. یعنی شو مبتنی بر اونجایی که گفتم من خیلی ها شک دارم، نه من توی که محکم خود این که ما محکمات داریم من تو محکماته. یعنی من برای مثل روز روشنه که هر این تیکش این تیکی توضیحات بعدی آسویرش دوایی داره باشه، ولی این که هر دانشی و هر انسانی محکمات دارد و محکماتش قابل حصول است برای خودش. بله بله، انسان علا نفسی بصیره و علاقه معاذیره، گاهی وقتا سعی کنه محکمات خودش رو برای خودش متشابه بکنه، ولی همین مثل سوفسطایی مثال من بهش دیگه که واقعیت وجود نداره، اما خود این تو وجود خودش کاملا میداند که واقعیت وجود دارد. این مثال معروف محکمات اینه. من وقتی اون مثال میزنی شما فقط میگی سراغ یک چیزی که برای همه انسان‌ها مشترکه. من میگم این فضیلت تو هر دانش هست، برای همین اینو عموم عقلا تو تمام دانش‌ها قبول دارن که به یه آدمی بگن تو درس نخوندی برو بیرون. بله ممکن است یه آدم مغروری باشه چون اشکال کردن بهش اینو سر کلاس بگه. نمیخوام بگم این کار حتما هر کسی حرف زد درسته. یه آدم مغروری هست، نظری داره، بعد طرف تو نقد کنه میگه تو بلد بی سوادی. این نمیخوام بگم. ولی این که به یه عده ای دانشمندان دانش بگن که شما بی سوادید برد از اون بعد بیا، یه مطلبی است که کاملا لازم است برای همین بشه. من نکته این است که محکمات هر دانشی اونجا که محکمات ها ببینید، یعنی شما هر جا که ببینید توی اهل دانش امکان این قضا برقرار میشه اونجا محکمات دانشی است. یعنی این نیست که برای من گفتم برای مثال خوب این مثال مثال محکمات دانش نیست، مثال بعد فکر کنم تو فقه و اینا مثال پیدا کنم. کلا
محکمات میشه جزء مبادی متشابه هم میشن، مثلا مسائل هم متشابه هم.
من چرا اون تعبیر استفاده نمی کنم؟ چرا اون تعبیر استفاده نمی کنم مبادی اینا؟ چون تعبیر مبادی اینا یه دقیقه چیز خمکشیه. شما تو فضای فقهتون میگی اشکال مبنایی، اشکال بنایی، یعنی مبانی باز غیر از محکمات دانشه. تو فضای محکمات قول رقیبی وجود نداره، تو فضای سامانی دانشی قول رقیب بیرون انداخته میشه.
مبانی مسئله نه، مبانی
هر این حق دانش و این مبانی
بررسی نمیشه،
مبانی یه ایستایی نیستن نمیده روش میکنه. نکته من اینه، یعنی خیلی من مثلا در این مثال ها میرم عجیز مبانی مثلا کره زنی مسطحه، این عجیز مبانیه
خدمت بیانش کنم. اصلا مسائل متداوله، بعضی از مسائل یه مسئله نیستن در حالی که هستن.
بله
مسائل بزن مسائل
بله به لحاظ جامعه شنفته مسائل متداوله
هم سوال چی میشه ولی از من تو مثلا تلفه مسئله که از ابتدای لبن سهرا مسئله بوده تا الان مسئله است. هر کسی یه
جواب نه ببین همون همین تو بهش مثال فرق میگه. ببین الان مثلا مثال فرق علی یارا یکی از مسائلی که یه زمان جز متشابهات علم فقه بوده الان جز محکمات علم فقه بحث اوقات صلات. اوقات صلات شو به مسائل شیعه رو بخونید، اوقات نافله رو بخونید و اصلا جمع صلات اینا مسائل شیعه رو بخونید، واقعا این حکمی که امروز فقها میگن که جمع بودن هیچ اشکالی نداره، نافله بودن اینجوریه.
اصلا نیست همه اینا مهمن هم متشابه هم
چه فضای فقه محکماته؟
نیست اینا محکم نیست
نه حال من اینجور یه مسئله رو توی درس خارجش مفصل دو سه سال کار کردیم این هم با قاطعیت که میجوز محکماته. این که جمع خوندن نماز تو شیعه مجاز است، این محکمات امروز شیعه است، ولی محکمات زمان ابن جنید نیست. ابن جنید زمان او هنوز متشابه، یعنی هنوز شواهد اینقدر نیست. در واسه یا ایشون بحثی فرده زیاد داریم در واقعی شما زمان ابن جنید حتی زمان شیخ طوسی طرفین نزاع دارید. امروز می‌رسید، من البته قبول دارم بعضی وقتا انحرافات دانشه، اینم می‌خوام اینو واقعا تفکیک کنیم، یعنی شما بعضی وقتا یه بحثی یه زمانی مطرح میشه یه سمتی میره، الان همه قبول دارن، نمی‌خوام مشهورات رو بگم به قول دوستمون، ولی یه بحثی
داره با پارادایم کوهن نزدیک میشه این دیدگاه، یعنی که ابن جنید کم شخصیتی نیست، چون فقهای بعدی عوامل متعدد قدرت فلان تبلیغ آخوند درباری بودن بوده اومد
این دیگه کرد. ببینید مسئله علم غیب معصوم یک زمان تو بافت فرهنگ شیعه جزء متشابهات بوده، امروز تو بافت فرهنگ شیعه جزء محکمات، یعنی بافت فرهنگ شیعه نه اولی نسل سروش و اینا، یعنی فضایی که تو فضای کتب کلامی شیعه کار کردن دانشمندان علم کلامی شیعه.
چرا
به خاطر اینکه اینقدر شواهد رشد معرفتی رخ داده که شما الان مثلا اشکال دکتر سروش اینا که به این بحث اشکال میکنن، شما به راحتی با فضای دانش میتونید پاسخ بدید. نکته من اینه، محکمات دانش این کارو میکنه، یعنی شما میگی الان ببینید توی مواجهه‌ای که ما داریم یه بار شما میگه آقا ولایت فقیه شبهه است، یا شبهه ولایت فقیه هنوز تو سطحه، یه بار شما میگه علم امام شبهه است، میگم شما علم امام توی شیعه حل شده، علم امام یعنی شما انقدر میراث دانشی ورزیده شده کسی به این میراث مسلط باشه هیچ تردید نمی کنه تو علم امام. اما زمان ابن جنید، زمان مثلا شیخ صدو، این انقدر ورزیده نشده بوده، ولی شیخ صدو این تعبیر آیه قبلی صحب النبی، شیخ صدو قائل به صحب النبی میشه، اما شما انقدر فضای معرفت شیعه رفته جلو که تو فضای معرفت شیعه میدونی صحب النبی غلطه. این الان خنده بعد سوال میشه چرا شیخ صدو اینو گفت. من نکته اینه خیلی از بحث های متعدد هست، چون فقه تو فقط همه جا میتونید پیدا کنید که یه زمان
پس باید الان قبول کنید چیو علم مدرن چون که چکشکاری ها شده.
ببین نه
اصلا مشهور هم شده
علم مدرن، همین دارم میگم تو علم مدرن، تو فیزیکش گفتم آقا انیشتین و چی کوانتوم دعوا شدیده، ولی همونجا که دعوا شدیده شما نمیتونی بگی مثلا مثال دادن دیگه نسبت جرم و حرکت، این نسبت جرم و حرکت ممکنه زمان ابن حیثم قائل بوده، مخالفش قائل نبوده، ولی شما تو فضای فیزیک این همه دانش ها تو دانش مدرن داره تو هر جا باره چی یه محکماتی دارن که اصلا قوام دانش به محکماتشه، که اگر این محکم بعدش افراد از بیرون ممکنه چرت و پرت بگن، برای صاحبان یک دانش مواجهشون باجیده. حالا من نکته اینه شما فراخور هر جای این فضا شو اول میشه، مثلا یه بار شما میگه محکمات فقهای شیعه، محکمات فلاسفه مسلمون، یا محکمات جامعه اسلامی. محکمات جامعه اسلامی خیلی خیلی اقل از محکمات فلسفه. تو فضای فلسفه یه حرفایی داری این مثلا خیلی از شبهات که مثلا امثال های سروش اینا میکنن به نظر من اینجوریه، یعنی شما میبینی را به راحتی قابل حله، اما یه جایی هست شما باید دیگه خدای مصباح این حرف رو علام تابده اختلاف داره، علام تابده با آی متحری اختلاف داره، این با اون اختلاف داره، صرفا هم اختلاف رو نمیخوام بگم، یعنی یه مقدار زیاد اندوکان که اونجا میشه حرف من ابهام داشته باشه این است که افراد خیلی وقتا حرفی که یقین ندارن رو یه جوری میزنن که یقینیه، بعد شما میگه آقا یکی گفت محکماته، میگم نمیگم هر کسی گفت محکماته، میگم برو تو فضای دانشی ببینید سوال میکنید، این سوال شما وجه داره، یه بار شما اول که میگی میزنید بعد شروع میکنی توضیح دادن، شروع میکنی شواهد آوردن، همون صاحب دانش وایستا ببینم چی داره میگه، پس این علمی که محکمات نیست. من دارم نمیخوام الان نشون بدم تو مثال من میتونی مناقشه کنی، من اون الگوم رو دارم میگم، یعنی ممکنه الان مگه این محکمات شو بینه این محکمات اون یکی محکمات این اینجوریش وارد نشیم، اما میخوام این مسئله واضحه که دانشمندا هر جمله ای رو تو فضای دانششون تحمل نمیکنن، تحمل نکردن نه تحمل نکردن شخص دانشمنده، تحمل نکردن فضای دانشه، اما این یه جمله دیگر تحمل میکنن، یه جمله دیگه تحمل میکنن، یعنی شما شواهد بیاری براش
غیر از یقین حاصل از تسلط بر اون دانشه،
غیر از اینه من همین نکته اینه، من خواهم یه
چون مسلط به اون کره حاصل از اون دانش هست قد داره در خلاف اون
این شما مثلا کاملا شخصیش کردید، من میخوام شخصی نکنم، میخوام یه تو برای مثال این مثال هم روی مثالی رو باید
فکر کنم یقین اینه حاصل از تسلط در اون نجم دیگه از شخصی بودن میفته دیگه بودم قرص میشه شخصی
مثالش من به همین مثال این سطحی بودن کره زمین رو گفتم ولی من چون مثال خیلی روشن هایشون گفتش که من میتونم توی شک کنم بودم چون بخاطر همین دیگه در واقع یعنی این مثال برای خود من خیلی بازه مثال به یک شخص خاص بر نمیگرده به شواهدی برمیگرده این شواهد توی حوزه اون استقرار پیدا کرده یعنی مثلا وجود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وجود ایشون صرفا به خاطر این نیستش که وجود حضرت محمد به لحاظ تاریخی با وجود حضرت موسی به لحاظ تاریخی خیلی فرق میکنه یعنی شما ممکنه بتونید تو وجود حضرت موسی به لحاظ تاریخی بحث بکنید هیچ جای بحث داره ولی تو وجود حضرت محمد نه اینکه ما مسلمان اینو میگیم یعنی هیچ این ملحدا و اینا برای شد نخل یا مدیت مسیحیت میشه از نقطه‌ای که اونجا مطرحه که اصلا حضرت عیسی موسی رو وجود داشته یا نه ولی هیچ جا شما پیدا نمی‌کنید که اصلا اسلام رو نقد کنه بگه اصلا شخص مثل محمد وجود داشته یا نه درست منظور رسول یعنی شواهد این مسئله اینقدر دست دست هم داده که این شواهد پرونده مسئله رو بسته حالا این مثال مثلا دانشی نبود مثال معرفت عمومی بود تو مثال معرفت توی خود دانشان رو باید بیشتر فکر کنم باید داشتم در بیارم مثال همه چی که گفتم ببینید الان این که علاوه بر این
میرسانم
نه نه بیش از یقینه الان همین مثالی که اول گفتم بذارید برای مثال اینا الان تو فلسفه اسلامی کسی بگه وجود مجردی نداری یعنی غیر مادی نداری این چرت و پرت داره میگه این یعنی اصلا فلسفه نخونده تو اما این کسی بگه اختیار رو با عینیت چجوری جمع می‌کنید این میگه خب بیا بحث کنیم فرق این یعنی واقعا قبول مجرد صرفا نیست اینا با هم توافق کردن اینا با هم مشهوراتشونه یعنی شواهد وجود مجرد انقدر تو فلسفه اسلام پر شده که دیگه کسی نمیتونه اینجا دچار جدل بشه شما الان میگه آقا غیر از محسوسات ادراکات عقلی ادراکات دیگه هم دارید این فلسفه پروندهش بسته است کسی نمیتونه نه تازه فهمید فقط محسوسات داریم با خیال بافی ها یعنی کسی این حرف رو بزنه این حرف پروندهش بسته شده است نه اینکه پروندهش نزد ما بسته شده حالا الان کانت میاد به شما نشون میده که نه غیر از محسوسات فقط محسوسات داره خیال بافی ها یعنی شما برخی مفاهیم رو اینقدر پنبه‌شو زدی این مستقل شده من دارم میگم مثال خیلی رایج چاهی غالبا ذهن ما چون تو سطح علم همیشه درگیری داره مثلا رشد کل سطح تو سطح درگیری میکنیم ذهن ما همش میره سراغ اینجا اما که شما هر جا ذهن رو به سراغ اون وسطش ببین چرا اصلا میتونی با هم حرف بزنید چرا یه دو تا فیزیکدان حرفای با هم میتونن بزنن که یک زیست شناس نمیتونه باشون حرف رو بزنه به خاطر اینکه یه عالمه چیز مستقل شده اون وسط چی اون وقت توی فضای اونجایی که حال من گفتم بحثی شک کردی مال من که گفتی بودم هر جا شما اگه تو بستر اجتماعی به محکمات رسید که عمل کنید میدونی به بلاس شخصی به محکمات رسید عمل میکنی و چاری هم جزی نداری و خودت هم میدونی و جهد و به ها و سیقنت ها انفت هم ظلمن و علوبا یعنی خودت میدونی هم که محکمات خودت بایستدی برای اینکه من گفتم بودم یه جایی بعد خود این مسئله برای محکماته یعنی میگم توی فضای دانشگاه کردم برای مثل روز روشنه که هر دانشی هر شخصی محکمات داره فقط این است که آشفته میشه این بس فاصله چیه اینه دیگه یعنی یه کاری میکنن شما اینو نبینید اینو ببینید هر وقت این کارو کردن شما دچار شد میشی شبهه و انواع چیزا برای مهمترین راه هر چیزو حلش کردن این است که بگردید اون محکمات چه نگه دارید تو محکمات حرف مونه جلو و تو محکمات حرف برید جلو تعبیر اون دیگه متشابهات محکمات برگردید نشون بده اول باید نشون بده این تو فکر کردی محکماته ببین این شواهد رو میذارم مثال بزنم مثالی که الان امروز فکر کنم مثلا از قرن 11 بعد من کار مفصل کردم 7 8 سال درس خارجی استادم بودیم از قرن 11 بعد یه ذهنیتی هست الان تو شیعه تلقی این است که قرآن فقط یه قرائت نازل شده الان فکر میکنن قرآن یه قرائت نازل شده ولی همین الان من برای شما 20 تا 30 تا 4 تا شاهد 40 تا شاهد میارم که بفهمید این تلقی بعد قرن 11 است قبل قرن 11 اصلا این تلقی نبوده این تلقی تعدد قرائت چیه شما آقا هم الان آقای چیز خوبی کتاب نوشته آقای معرفت داره آقای فلان داره آقای بهمان داره همه اینا دارن میگن خب بیا حالا بذارید بیا اون شیخ دوستی چی گفته فلان چی گفته اصلا بگرد تو قبل قرن 11 ببین کی این حرف امروز زده میگه شما میگه برق میگه الان چرا شما فکر می‌کنید قرآن فقط یه قرائت داره خب چون ما فقط یه قرائت قرآن دیدیم میگم شما کار تخصص تو علم قرائات کردید
دونست مثال بزنم، میخوام بگم میشود یه مشهوری مستقر بشه که افراد جذب بگیردشون. اما میگم آقا اینا تو علم قرائت کار نکردن. میگه آقا معرفت کار نکرده. میگم کار نکرده. قاطع به شما میگم کار نکرده. به شما شواهد میارم که ایشون گزارهایی داره تو علم قرائت مثل روز اینا رو رد میکنن. شما آقای معرفت تو علوم قانون تو حوزه خیلی شناخته شده بود. اما من با قاطعیت به شما میگم تو علم قرائت کار نکرده. به چی قاطعیت میگم؟ با ارائه ده ها شاهد. وقتی شاهد رو جلوی شما بذارم ببینید حرفایی که تو فاز علم قرائت همشون دارن میگن آقا چه نقیضشو داره میگه، خبر نداری، گزارشی از تاریخ بوده که گزارش معلومه که بی خبره، شما میپذیری آها پس آیه معرفت تو این زمینه کار نکرد. درست منظورم برسونم؟
شاید اون دلیل دارد که اینها بهش نرسیدن. اینا مهمه.
ببینید
چون اینا متخصص در قرائت هم لزوما نهایت که حرف آخر رو اینا بزنن. میتونه کسی حرف آخر رو بزنه که دلیلی دارد، ولی الان یا من بهش دسترسی نداریم اون داشته، اینجوری هم میشه احتمال داد.
باشه احتمالش مهمه. نه نکته من اینه، من به شما فقط نشون میدم این مشهوری است که این زمان شد. خیلی فرقشه شما بدین نشون بدین مشهوری است که این زمان شد یا نشون بدین اصلا هر کلا غلطه. کلا فلاسفه این که میگفتن غیر محسوس یه چیز دیگه داریم کلا اشتباه میگفتن. من میگم یعنی مثلا اینه، این گزاره که غیر از مادی مجرد هم داریم صرفا از مشهورات فلاسفه نیست. برای تو کلاس فلسفه شما باید بشی بگی من اصلا مجرد بنگرم، میگن تو اول یکم بدایی بخونی آموزش فلسفه باید چی که داری بخون یکم مطالعه بکن، بعد با هم گفته ببینیم این مجرد داریم یا نداری. تو که هیچی از فلسفه نمیدونی. ببین الان همین الان مواجهیم دیگه تو جامعه، میگن ما مجرد ممکن بگه باش تو یکم بیا بخونی، بیا ببین بحث فلسفه ما به این سادگی نیست همین الان بگی تمام بشه. دو سال سه سال بخون. بله با دو سه سال خوندن هم لزوما حاصل نمیشه این فضایی. خودم نکته رو برسونم. خب آقا دوستان میخوان جمع کنیم بریم یا نه وایسیم تا مقرد من بودی پیشنهاد دادن جلسه قبل؟
بله ما موافقم رفقا
بزنیم آقا عزیزم ما پیمه جلسه قبل کنم با تا که ما چند جلسه در واقع سه جلسه اولی تر نشیم، یه جلسه هم من بخاطر فاطمی نیستم.
سه
جلسه
متوجه نشدیم
چی؟
البته
مثلا دانشگاه شروع شد دیگه. نه دانشگاه بازه زمانی داره، دانشگاه سه هفته قبل از شما شروع شده.
اولی بودن
ورودی های شما اول اونطوری بود. از سه هفته قبل شروع شده بود. بعد دانشگاه بازه زمانیش 16 هفته ای بنده. برای همین 16 هفته که ای بنده شما حداقل یه هفته کم میارید. از اون 16 هفته. بعد آخر ترم که میشه به همه بگن که حداقل 14 جلسه تشکیل شده باشه. من گفتم یکی حداقل اونجا کم میارید، یکم چون من یه سفر شما نمیدونم فاطمه میرید یا نه. موقعی فاطمه میریم یک جلسه
مکمل کنیم
دوست دارم. اینجوری
باشه بقیه درسان باید.
آره من همین گفتم آخر ترم غالبا آخر نمیگن اصلا، من همین دارم میگم آخر ترم یه دفعه شما با یه حجم زیادی از جبرانی مواجهید. به جای اینکه حجم زیاد اون موقع بیفته من پیشنهادم این بود که الان یک دو کلاس ما اضافه تر بایستیم، یک دو جبرانی عملا برامون تشکیل بشه. باز اگه دوستان میخوان برن برنامه دارن من چیز ندارم، این جلسه هم میگه خب الان ادامه بدیم یا نه. من خودم نخ دارم متوجه شما که اگر از قبل قراری دارید بعد برید جایی نمیتونید وایسید. خب
به نظر مخالفین قیام
یک چیزی
باش این در نظر شما ما ادامه بدید فقط شما یه نفرید. پس من فایلشو میذارم اونجا خاصه شما بقیه جلسه رو از طریق فایل شما
خاموش بگوست
چی
نشون
چرا حالا
خاموش
بگوست. نه دارم دوستان اگه واقعا کسانی میخوان برن، اگه اکثریت میرن
بعد اصلشون میگم نظر سنجی بود رو زفته بود چیز نشون.
من پیشنهاد میدم این چند هفته رو تا
نظر سنجی
رو نه با توجه به که اذانم داره میاد جلو، بعد از یه مدت اذان میاد قبل از ساعت 5 و نیم و ما اون موقعا هم این زمان کم میاریم، من نظرم این بودش که ما کلا کلاسمون رو تا اذان پیش ببریم.
حالا میخواید از هفته آینده سه جلسه این کار بکنیم؟
سه جلسه چی؟
استاد میگه سه جلسه جبرانی بیاره.
نه من نکتم این است ببینید اذان دائما داره میاد عقب. این ما هفته قبل که کلاسمون تا تقریبا 6 و 20 دقیقه بود، امروز میشه تا 6 و 10 دقیقه، کم 6 و 5 دقیقه میشه.
واقعیتش
تا 6 و 7 و 8 دقیقه
واقعیتش نداره. مثلا روز پنجشنبه یا
خب اگه بخواد یه روز کلا جبرانی بذاری نه میشه.
مثلا حالا روزی سخت بینش برشه 10 دقیقه
سلام الان ببین نکته بعدی الان ببین ما یه جلسه قبلی تقریبا 40 دقیقه وایسادیم فکر میکنم. این جلسه رو مثلا یه 20 دقیقه 25 دقیقه وایسیم اینو میشه یک ساعت، یه رو 20 دقیقه وایسیم میشه سه تاش بعد دیگه میشه یک.
آخه یه رو شما وایسادی بدان 45 دقیقه
هم تو وایسی نه نه نیست که الان فقط گپ میزنیم
چون خود اینا وقت اضافه است. استراتژی رو خود
اینجوری 5 دقیقه
نفسی بکشید. پنج دقیقه میشه وقت نگیه رو بیشتر
که امید داریم این کلاس برای آشنایی با فلسفه غرب.
چی؟ برای فلسفه غرب. خب حالا من چند تا نکته بگم حالا وارد خود بحث فلسفه بشیم. ببینید توی فلسفه دو تا طلب به وجود داره که من دو مال ادوارس از خودم ادوارسگانه رو بگم، بعد میخوام در واقع خود وارد فلسفه چی رو بخوایم بشیم. اون
هسته سفت شده میشه
چی؟
هسته سفت شده میشه. نه اصلا منظور اینه که مثلا توی دوره این هسته این فضا دانش آب بشه از بین بره.
اصلا به این محکمات چیز نیست. دو تا ممکنه که شما سر خودت غافل بشی.
جادو بوده مثلا به معنی علم میدونستن دیگه. کلا این هستش آب شد دیگه. فهمیدم.
نه تو اصلا اینجوری نیست. ما ذهنیتمون چون نرفتیم کار کنیم روش، ذهنیت دیگه داره. وگرنه واقعا جادو یه علم یه تخصص همینا متخصصش هستن. من تا یه بار شما با مسخرگی با دانش مواجه میشی، میندازیش کنار. ولی وقتی وارد سامانش میشی این اینجوری
نیست. هسته همیشه محفوظه. بله.
خب ببینید من می‌خواستم یه نکته دیگه رو بگم سر فضای اصلا اینکه واقعا مدل بحث فلسفیمون چی باشه. من تا برای که اون حرفو بگم این سگانه گوسکون که جلسه قبلم گفتم اینو توضیح میدم، بعد برمیگردم اون حرفای سیام میگم اونجا شاید بهتر معلوم بشه. ببینید
سوالی از جلسه قبل پیش اومد ذهنم میگه
فلسفه کلام نمیشه؟ نه، فلسفه کلام نمیشه. یعنی اون که چون تو با من به تو ذهنم لغت فلسفه کلام با فرق داره. حالا بذار الان این نکته رو بگم تو اصلا فلسفه چه چیزی رخ داد توش یه مقدار شاید
فرابی هم گفتی جلسه دارم.
بله ببینید آگوست کانت یه تقسیم بندی سگانش که میگه که دوره دینی یا اسطوره‌ای دوره مابعد طبیعی و فلسفی و دوره علمی. این سگانش من قبلا خیلی به طبع آجه اون اولین بار با آثار شیطری با این سگانه آشنا شدیم چون حرف میزنه تو سرش من به نظرم خیلی حرف بی خود چرت و پرت بود. بعدا دیدم نه یه تأمل جامعه شناختی خوبیه فلسفه به شرطی که بدونیم محل تعامل چیه و اینکه بدونیم واقعا ارسطو چه بلایی سر ما آورده. و فارابی یعنی گفتم چون ما قبلا ارسطو رو از دریچه بعد فارابی دیدیم نمیدونیم ارسطو چیه. من البته ارسطوی رو که دارم میگم ارسطویی است که غرب دارم معرفی میکنن. حالا یکی ممکنه بگه تو احادیث داریم که آده ارسطاتالیس ایکون نبی یا یه توضیحات اینجوری بگن، من میگم اون ارسطو رو من نمیشناسم. من ارسطویی که با سنت و کتاب ها و اینش توی فاز غرب اومده و ما اطلاع داریم
ازش ارسطو خانش غربی
نه، حتی کتابایی که تو خود فرد ما هست. ولی مثلا ببین شما تو افلاطون فهم کن، افلاطون من افلاطون رو از جنس ارسطو نمیدونم. من افلاطون رو الهی خیلی به نظر تعبیر درستی تو فضای ما اینا میگم غربی افلاطون رو خوب خوانش نکردن. این آیه یه بار با دکتر اعوانی گفتم که آقا من به نظر من میسه که چیز این گفتم سریع تایید کرد که آقا راست میگن بیان رساله پارمنیدس ارسطو رو افلاطون رو شرح بدن. اینا که اینجوری افلاطون اینجوری گزارش میکنن، یعنی افلاطون همون مجموعه گردش باقی مونده، این که فهم فلسفه استعمالش درست بوده رو به نظر من تایید میکنه. ولی فضا ارسطو نه به این نکته که میخوام بگم. ببینید شما فعلا ارسطو که حالا لاغر از دلت خودش استفاده میکنن، ولی من یه سوال این بود که آقا فلسفه غرب میدونید کسی کتاب خونده باشه از کجا شروع میکنه فلسفه غرب؟ از تالس. چرا؟ مثلا فلسفه رو از تالس شروع میکنن نه فلسفه غربه. ما که فلسفه اسلامی بعد از غربی هست دیگه. چرا فلسفه رو از تالس شروع کنن؟ قبل تالس کسی نبود، هیچ کسی در روی مسائل فلسفی حرف نزده تو عالم. این سوال من بود مدت ها که الان به نظر میشه حرف آگوست کانت اینو حل میکنه. ببینید شما این تالس رو ارسطو شروع کرده، اصلا شروع فلسفه از تالس ارسطو ارسطو رو ارسطو گزارش از فلسفه از تالس و اصلا عمده کتابای تاریخ فلسفه که الان نوشته مبتنی بر گزارش ارسطو که البته بعد تحقیقات دیگه کرده. ولی تو فلسفه رو از تالس شروع کردن کار ارسطو چی چیزی رخ داده؟
تو اینو از تالس چیز خاصی نداره. من چی ارسطو از تالس تعریف کردم؟
چی؟
از تالس چیزی نداره.
چرا الان یه چیزی الان با این چیز الان تحقیقات مختلفی که قرار گذاشتن شده چیزی کردن
در آوردن مطالبی ازش، حالا مستقل خودش باشه نقل قول باشه نمیدونم،
بیشتر گزارش ها تا
این که فلسفه از تالس شروع میشه کار ارسطو،
ارسطو گفته
ارسطو تا در مورد گزارش که از آرای فلسفه میکنه از تالس فلسفه شروع میکنه.
این ببینید نکتهش اینه، شما مهمترین اصل‌های فضای فلسفه در درجه اول وجود شناسیه، در درجه دوم معرفت شناسی، درسته؟ این دیگه واضحه. تو فضای وجود شناسی دقت کنید،
هستی شناسی الان
عمل
دو تا
هستی شناسی منظور وجود شناسی هم هستی شناسی، واقعیت شناسی هم
حوزه کلی فلسفه.
ببینید توی تنقی دینی واقعی ترین واقعیت چیه؟ مهمترین هستی چیه؟
خدا.
خدا دیگه راضی شک کنید، من دارم فازات و زیر سوالات و سوال بازم میکنم، شک کنید خدا. یا نقطه مقابلش چی بود تو دوره دینی؟ شرک. این فضا است، یعنی مشرکین هم خدایان، خدایان
نه خدا،
نه خدایان، یعنی خداست یا خدایان. یعنی شما تو دوره های اساطیری که اوگوستون میده واقعیت های عالم چیه؟ اصلیش خدایان هم، ما تقیی، درسته؟ به لحاظ معرفت شناسی، مهمترین راه شناخت واقعیت چی بوده تو دوره دینی؟
برهان؟
دوره های دینی، حالا شما از منظر دینی خودت بگو یا برو تو دوره های دینی قدیمی؟
دینی دیگه
دارم. مهمترین راه شناخت واقعیت چی بوده؟
نمان بوده. وحن؟ حتی تو خدایان؟
یا کاهن؟ درسته؟ یعنی شما، یعنی اگر موحد بودی میشد و مشرک بودی میشد کاهن هم. بل همین تو قرآن پیامبر با کی مقایسه میشه؟ پیامبر با کاهن مقایسه میشه، خیلی مهمه. یعنی پیامبر کاهن نیست، شاعر نیست، شاعران توی ندن. حالا مجنون تهمت داره، مجنون بخت که پیامبر شاعر و کاهن نیست، هیچ وقت دارم پیامبر فیلسوف نیست. خیلی مهمه. خب چه چیزی رخ داره؟ ارسطو میاد میگه آقا این دوره‌ای که افراد، حالا تو ارسطو، ارسطو تو ارسطو واقعی ترین واقعیت چیه؟
وجود.
یه کلمه دیگه داره ارسطو، وجود رو البته ارسطو وجود کلی کرد، ارسطو اصل واقعیت و جوهر میدونه، یا به تعبیر دیگه واقعیت ذات فی نفسه است که جوهر ذات فی نفسه است. شد این میاد تو از دیگه هست، واقعیت ذات فی نفسه است. مهمترین راه شناخت تو فضای ارسطو چیه؟
برهان.
برهان؟ برهان یعنی چی؟ یعنی عقل من، عقل محض من که از خیال و چی در نفسه بله بله منه، درسته؟ ببینید ارسطو شروع فلسفه رو از کجا میذاره؟ از زمانی که شما دوره‌ای که دین‌ها خدایان میخوان حرف بزنن یا یه ماورایی میخواد حرف بزنه بذار کنار، از فلسفه از زمانی شروع میشه که تالس شروع کرد درباره واقعیت جلوی چشمش تأمل کرد با روشی که بعدا اصلش داشت برهان.
برهان عقل محض.
استدلال عقلی محض، یا برهان هم همین فرق
میفرد درش موضوعیت داری که میشین
محض، حالا منش هم یه عقلهای ما دیگه که تو فضل ارسطو معنیتو همه هم یه عقل داری بری بری خود ناظر من. خب این فضا، این شاهد که میگم که آقا فارابی فضا عوض کرد این است که من میگم آقا ابن سینا ما باید طبیع ارسطو رو من 40 بار خوندم نفهمیدم چه شعر فارابی رو میگم. آقا ابن سینا الان نفهمی نبود، 40 بار خوندن توسط یک کسی مثل ابن سینا حرف کمی نیست. چه کاری کرده ما بعد طبیع فارابی که ابن سینا تونسته رو فهمید؟ فارابی تصرف کرده. ببینید شما تو ارسطو خدا ندارید، اگر دارید محور آدم نیست. خدا ارسطو اولا محرک لایه تحرکه، ثانیا عالم صافه نگاه نمی کنه. بسید تو فضای خود داریم، بسید غیب های ارسطو گرد بود، عالم صافه توجه نداره. محرک لایه تحرک چی بود؟ تحرک ایجاد میکنه، اول محرک خالق نیست، محرک ایجاد تو ارسطو نداری، خالق نداره. بعد مهمترین مفهوم دین شو تو واقعیت خداست خالقه. عرص اصلا مهم نسته میکنه که آقای این چه فیلسوفیست، عاقلیست، خدا نداره. خدا یه خالقیت تو عرص تبدیل نمیشه چون عرص محرکه. عرص آقای مادده و
صورته، ماده حیوراست، حیورا قدیمه، قدیم ازلی خالق هم نداره. به مشکلی که در این تکفیر میکردن هم داشتن. اصلا ما حیورا هیچ محرک اول رفت به حیورا نداره. خب این تنقیه هست، فارابی چیکار میکنه؟ فارابی من میگم یه اسای موسا زد در از فلسفه سراسر نجس ارسطو که خدا رو از عالم حذف کرده، وحی رو از عالم حذف کرده، اینو کنفرانس کنش کرد. چیکار کرد؟ با یه حرف خیلی زد. اون گفتم یه تبای مل چیز بعد اکبرم رو خوندی اونجا اینو من فهمیدم. آقا مسئله ممکن الوجود واجب الوجود از ابداعات چیزه فارابی. فارابی به قول آقای اکبرم ترکیب ما بعد طبیعی وجود ماهیت مطرح کرد. چیکار کرد؟ شما تو فلسفه شما وجود قبل از جوهره. درسته یعنی شما که وجود بر دو قسمه، واجب، ممکن، بعد ممکنه که میشه جوهر عرب. اما تو فلسفه ارسطو جوهر اصله، به برای خداش هم که متحرک الهی داره جوهره. از دعوایی که تو فلسفه یون چیز فلسفه اروپایی تومیستی با ما هست، اونا همچنان خدا رو جوهر میدونن. تو فلسفه ارسطو کسی خدا رو جوهر نمیدونه، چون امتداد ارسطو بودن به معنا. یعنی شرع ارسطو مخرجش از خودشون بود، از فرقه فلسفه ما فلسفه مسیحی. اون خدا رو جوهر میدونه، خدا رو جوهر نمیدونه. چیکار کرد؟ ببین این اصل موسی من میگم اینه، وقتی شما گفتی وجوب و امکان خالقیت رو که حل کردی بماند، درسته دیگه؟ خالقیت همچون وجوب و امکان همه. ببین خروجیش هم من اینجا باید اسلامی میزنم چی شد؟ مهمترین واقعیت الان شما صدرایی میخونید چیه؟ مهمترین واقعیت دوباره خداست. بقیه واقعیت ها چی هم؟ شروعش از فارابی بود به مولا صدر پیشه، همه واقعیت ها عین الرد شدند. یعنی هر واقعیتی برای شناخت این واقعیت باید خدا بشناسید. خودی تصویر فرزن دیگه نه، شناخت این از طریق خدا بهتر است تا شناخت این از طریق خودش. ذات فی نفس مهم نیست، ذاتون سبب عین الرفت عین الرفت معلومه. و بعد به لحاظ معرفت شناسی چیکار کرد؟ این کاری که نگرفت کارش، ولی این کارو کرد. اومدش ببینید در تو این بر اول تو بعد وجود شناسی تموم شد، موضوع ابتدا حل میشه. خدا رو داره تمام فلسفه رو تو ممکنات حرف میزنه. درسته؟ به لازم معرفت شناسی برداشت من ها تأکید میکنم، من فقط چند جمله تو فارابی اینا دیدنم، نه در خط دوی فارابی هم بکنم، این جملات مشهورات فارابی نمیتون اعتراف بکنم، به این فکر خوشت من اصلا اشتراف نمیشم، ولی جملات جو من اینه که دارم یک مشهورات فارابی. بعد اینا رو من خودمش تحمل کردم چی کاری کرده؟ ببینید یه ترفند فوق‌العاده‌ای زد تو معرفت شناسی، این ترفندش نگرفت، بلکه معضل حل کرد. شما چیکار کنید؟ مهمترین معضل این است که تو فضل عرفو پیامبر که میچنده، همه گروه که کاغایی که میچنده، همه ها برهان برهان چیه؟ یقینی ها به فلان اینا. اما توی عرفو یه مدخلی هست، فرمی مدخل رو گرفت بردش بالا. چی اون مدخل؟ توی چی؟ ارسطو این تقسیمات میگم دوگانه دوگانه که میکنن تو تقسیمات مقدمه یه چیزی گذاشت به اسم حدس. حدس تو ارسطو همون کشمول است، یعنی بدیهیات چند قسم، اولیات و متواترات و چی و چی اونا همش معلومه چیه؟ حدسیات. حدسیات چیه؟ حدسیات بدون مقدمه به نتیجه برسه. خب من اینجا بدون مقدمه به نتیجه برسه؟ نه، میشه رسید. یا نه مثلا گیر میشه وقتی ارسطو شرح میده. حدسیات همون کشکول ارسطو، یعنی اون قسمت آخر نه، یاد نه، بله نه، یه آخرش فارابی وحی رو انداخت اینجا یه جوری بردش بالاتر. چرا؟ چون میگه آقا تو برهان شما مقدمه باید به نتیجه برسی، تو حس بدون مقدمه به نتیجه میرسی. برای که وحی از مقوله حسه، حس رو اندبیدت فارابی بعد از ارسطو بالاتر از برهانه، یعنی برهان رو نبرهان بود، یعنی برهانی که بدون واسطه داره آفر میشه، بدون حد وسط، بالاتر برهان. ولی این وحی بود تو جایگاه اصلی خودش بالاتر از وحیش، یه چه مشکل حل شد دیگه؟ این مشکل حل شد، تمام شد دیگه. ما اینجور داریم فکر کنیم همچنان دو ذهن همه ما وحی بالاتر از عقله، ولی که نتونستیم تبیین کنیم چجوری وحی بالاتر از عقله. ولی مفروض و این است که خدای ابن اسلام صادق و مصدق گفته تمام وحی بالاتر از عقله و همه عالم هم این رو نداره خداست. تمام فلسفه اسلامی شد، اثار رو زد به این امر نجس، کاملا پاک شد. ما هم داریم اینجوری فلسفه رو بفهمیم، اما تو فقط یه فضای دیگه رفت. والا خدا اینو بگم دیگه اذان شد، ما کلا نماز می‌خونیم، خیلی توصیه شده نماز کار خیلی خوبیه. ان شاء الله اون تیکه سومش شد جلسه بعد میگم که علمیه چیه،
و چه فازی رخ داد که حالا با این فهمی که فلسفه ارسطو اینجوری بود، حالا شروع کنیم این فلسفه چیه، چجوری اومد جلو. السلام علیکم و رحمت.